سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو محضر شما عزیزان و پیروان صدیق انبیای عظام و ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو محضر شما عزیزان و مردم شهید پرور. نکاتی که دوستمون فرمودن من لایقش نیستم و امیدوارم که خدا انشالله ما رو لایق خدمت به این مردم، لایق خدمت به اسلام، لایق فدا شدن برای قرآن، لایق ادامه و استمرار دهندگی راه انبیا و ائمه قرار بده و خدا شهادت رو نصیب تک تک ماها هم بفرماید بشه. ما دلیل این که مرگ سرخ یا در واقع مرگ آگاهانه رو انتخابش رو نوعی ادامه زندگی میدونیم، چون که مستحضرید که در قرآن مردن و زنده شدن خلق میشه، یعنی موت و حیات خلق میشه. شاید کمتر به این آیه توجه کردیم که هم موت خلق میشه هم حیات خلق میشه. ما یه بار خودمون که خلق میشه، اینکه ما خلق میشیم یه بار خلقه، بعد زنده شدن این منی که خلق شد، شمایی که خلق شدید هم خودش یه خلقته، یعنی خلقت در خلقت. حالا هنگامی که ما میمیریم، مرگ ما هم یک نوع خلقته. یه راز عجیب فلسفی داره که مفسرین در بحث‌های تفسیری در ذیل این آیه نکاتی رو فرمودن که دوستان به تفسیرهای شاخص مثل المیزان یا مثل تسنیم مراجعه بفرمایند. اون راز قضیه که پیچیدگی داره، این روشن میشه. این متأسفانه در حوزه علوم انسانی و علوم زیستی، خب چون به این دست بحثا در مباحث داروینیسم پرداخته نمیشه، خیلی روشن نیست. ولی اینکه حالا بالاخره حاج قاسم بدنش تیکه تیکه شده دیگه و با شهید ابو مهدی المهندس ترکیب شد، اصلا تفکیک جنازه هاشون دشوار بوده، خیلی سخت. ولی چطور میشه که ولا تحسبن من الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون؟ چطور میشه که حساب نکنید، ولا تحسبن الذین قتلوا، حساب نکنید کسایی که به قتل میرسن، فی سبیل الله در راه خدا، امواتا، اینا موت در موردشون سر میکنه، اینا جزء امواتا، بل احیاء، بلکه اینا زندن، عند ربهم یرزقون، نزد ربشون دارن رزق و روزی میخورن. چطور میشه یک کسی تصادف میکنه له میشه، یک کسی هم تیر و فرکش و موشک میخوره شهید میشه، دوتاش که بدنشون نابود شد، چجوری این زنده است اون مرده است؟ چون از اینجا به بعد در مورد یکیشون مرگ و موت صدق میکنه، این به قتل رسیده، ولی موت در مورد صدق نمیکنه. اما اون یکی یا به قتل رسیده یا تو تصادف تیکه تیکه شده یا زیر آوار مونده، اما موت در موردش صدق میکنه. چرا؟ چون موت در موردش خلق شده. خیلی مفهوم عجیبیه، به تعبیر مفسرین سخت به چنگ ذهن آدم میاد. الان این مداری دریافتش ممکنه دشوار بشه برای شما بزرگواران که چطور ممکنه ما خودمون خلق میشیم، زنده بودنمون هم خلق میشه. خودمون خلق شدیم، زنده بودنمون هم خلق شده، مردنمون هم یه جور خلقته تو خود اون فعل مردن. آیه است دیگه، یعنی اینو میاد تبیین میکنه و متاسفانه ما فاصله ذهنی داریم از این دست حقایق قرآنی. لذا زندگی، ما میخوام زنده باشیم، زنده بمونیم دیگه. این زنده بودن منوط و محدوده به این نیست که از لحظه تولد در دنیا تا موقعی که جان میسپریم و قبض روح میشیم این دوره دوره زندگی باشه، بلکه بعد از عبور از این مرحله یک زندگی و حیات ابدی داریم که اون زندگی و حیات ابدی امروز متاسفانه کمتر به چشم ما میاد، چون مطلق علوم، علوم غربی اساساً با این قضایا فاصله دارن. این 3-4 هزار رشته علمی، حالا اگر اون مثلا 1000 تا رشته فنیش رو هم کنار بذاریم، رشته های علوم انسانی و رشته های علوم زیستی و پزشکی و زیست شناسی و علوم پایه و غیره، اینا همه مقید اینه که یه دنیایی از لحظه که چشممون رو وا می‌کنیم می‌بینیم تا لحظه که چشم فرو می‌بندیم و می‌میریم. حالا کی رفته توی آخرت و توی عالم ماورا و برگشته اومده که بیاد بگه که اونجا چی بوده. ولی واقعیت اینه که این حیات اینجا یک حیات موقتی است و حیات ابدی اون حیات ویژه‌ای است که انشاءالله تک تک ما اون امکان رو داشته باشیم که اون حیات جاودان رو، اون سازوکاری که در آخرت مد نظر هست رو بهش برسیم. فهم این که اگر انسان به شهادت برسد حیات ابدی رو، یعنی کلید رسیدن به حیات ابدی شهادت دیگه، و اگر انسان شهید از دنیا بره یعنی نمیره، یعنی به قتل رسیده، ولی موت و مردن و مرگ در مورد صدق نکنه، اینجا هم به نقیزه اینه، آدم به قتل برسه، تیکه تیکه بشه، کشته بشه، اما نمرده باشه. این چجوری ممکنه؟ این همون راز اصلی این قضیه در بحث خلقت مرگ. لذا اگر این اتفاق بیفته ما به این مسئله برسیم، یک فتنه عظیمی رو عبور کردیم. فتنه ها در قرآن فرموده که احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، با تا بگن که ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ ما شما مردم رو همونطور که پیشینیان رو با فتنه یعنی آزمایش آزمودیم، شما رو هم میآزماییم. صرف اینکه یه نفر ادعا کنه که من رفتم مدرسه یا رفتم دانشگاه، دیگه از من امتحان نگیرید. آقا شما تازه اومدی مدرسه و دانشگاه، حالا بعد مدام ازت امتحان گرفته بشه تا پله پله بیای بالا، تا بیرون مدرسه و دانشگاهی که امتحان نداری، اومدی تو مدرسه و دانشگاه امتحان رقم میخوره. اینجا هم همینه. تا ادعای ایمان نکرده کسی، تا نگفته من ایمان آوردم، کسی باش کار نداره. ادعای ایمان کرد و ابلاغ پیام بهش رسید، حالا این میمونه با دنیای عظیمی از امتحانات. ما دو دسته امتحان داریم، یه ابتلا داریم، مبتلا میشیم، ولی نبلوان نکن به شیء من الخوف والجوع، ما مبتلا میشیم به هر چیزی، از خوف نگرانی، جوع گرسنگی، در نقص در مال، نقص در نفس، نقص در ثمرات. پنج تاست. روزانه به صورت دقیقه‌ای و به صورت ساعت به ساعت و به صورت روز به روز و هفتگی ما امتحان میشیم، مبتلا میشیم. خدا فرموده مبتلاتون میکنم، ولی نبلغن نکن، مبتلا میشید به شیء، به هر چیزی، از خوف نگرانی. ای وای سر زمستون صابخونه گفته مثلا خونه رو خالی کنید، نگران میشید چجوری باید رو خونه پیدا کنید، تا جوع گرسنگی، ای وای الان مثلا پنج ماه حقوق ندادن نمیدونم چیکار کنیم، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، نقص در مال، ماشینمون دزدیده میشه، خونمون آتیش میگیره، موبایلمون گم میشه، نقص در نفس، دندونمون میشکنه، چشممون کور میشه، پامون میشکنه، گوارشمون دچار مشکل میشه، سیستم گوارش، و نقص در ثمرات. حالا ثمرات قبلا میگرفتن تو تفسیرها بیشتر محصول کشاورزی، الان ثمره عمر دیگه، شما ثمره عمرتون رو میبینید میشه یه فرزندی، خدا میگه اینو بیار ذبحش کن مثل حضرت اسماعیل، یا ثمره عمرتون میشه یه تلاشی، اقداماتی، علمی، فکری. ما به پنج چیز پس مبتلا میشیم تا امتحان بشیم. اما بالاتر از ابتلای روزانه یه امتحان سختی داریم به نام فتنه. فتنه بیشتر مال انسان مؤمنه، همه مبتلا میشن، اما فتنه مال انسان مؤمنه. احسب الناس، حساب میکنن مردم، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولو آمنا، تا بگن ما ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه آزمایششون نمی کنیم. چرا؟ شما رو با فتنه آزمایش میکنیم. پس عزیزان، مادامی که ما نرفتیم مدرسه و دانشگاه، امتحان نداریم که پله پله امتحان بدیم. امتحان مال زمانیه که رفتیم توی مدرسه و دانشگاه. تا نگفتیم ما ایمان آوردیم، امتحانی نداریم. هر لحظه رفتیم به اصطلاح تو محیط ایمان و وادی ایمان، اعلام ایمان کردیم، ما از اونجا به بعد دیگه فتنه متوجهمون هست. پس فرق اینکه یک کسی مؤمنه و یک کسی مؤمن نیست در اینه که اون کسی که مؤمنه فتنه جلو پاش هست و دیگران میشن زمینه فتنش، زمینه آزمایشش. فرق یه ملتی که ادعا کرده من جمهوری اسلامی به وجود آوردم و من تنها ملتی هستم که در تاریخ امکان شکل‌گیری حکومت دینی داشتم و 124,000 نبی امکان براشون به وجود نیومد حکومت دینی تشکیل بدن، غیر از استثناء حضرت سلیمان نبی، حضرت داوود نبی، پیامبر اسلام. تو دوره ائمه فقط امام علی امکان حکومت دینی داشت 4 سال، بقیه امکان براشون پیش نیامد. ما تنها ملتی هستیم که 41 ساله اومدیم تلاش کردیم که زمین سازی کنیم حکومت دینی به وجود بیاد. خب حالا شما 80 میلیون نفری ادعای ایمان کردید، ها حساب کردی تا شما بگید ما ایمان آوردیم جمهوری اسلامی هستیم دیگه همه چی حله. نه، شما رو با فتنه های ملی آزمایش میکنیم. ما این نکته رو باید از نظر سبک زندگی در نظر بگیریم. یک دانش آموز و یک دانشجو جزء لاینفک سبک زندگیش اینه که بالاخره یه مقاطعی در ماه و سال بعد امتحان بده، نگران شب امتحان باید بشین و بخونه نمیدونم. ما بدانیم به عنوان کسانی که ادعای اسلام و ایمان کردیم، ما در زندگی با فتنه آزمایش میشیم. فتنه ها زمینه رشدمونه. ما لطف میکنیم به پرنده، باد رو و هوا رو از زیر بالهاش بر میداریم. وقتی بال میزنه خسته نشه پرنده، بنده خدا. خب ما لطف نکردیم در حق پرنده. پرنده رو ببریم بذاریمش توی کره ما که اونجا هوا نیست و اتمسفر نیست و جو نیست. اون هرچی بال بزنه جلو نمیره. ما بال پرنده رو میبینیم، هوای زیر بال پرنده رو نمیبینیم که پرنده با اون بال زدنش روی پشته های هوا داره بال میزنه که بالنده میشه میره بالا. انسان اگر فتنه ها نباشه که روی فتنه ها بال بزنه که بالنده نمیشه بره بالا. قاسم سلیمانی که خوابیده باشه مثلا توی خونه، یا یه کارمندی باشه صبح بره بعد ظهر بیاد، یا یه مدیر و وزیری باشه که مثلا از وزارت و وکالت و مسئولیت اون پرستیژ ظاهریشو بدونه، یا ورزشکاری باشه که سلفی گرفتنشو به قول معروف لایک خوری اینستاگرامش بالا باشه، یا سینماگری که صبح تا شب تو هر فیلم و سریالی جلو چشم مردم باشه، مشکلاتی سختی نداشته باشه، اینکه بالنده نمیشه. وقتی فتنه ها اومد و 41 سال یه کسی روی فتنه ها بال زد، و 41 سال که همه دنبال مثلا زندگی خودشون میتونن برن، این رفت دنبال این که پوتینش رو اپاش در نیاره، کوه به کوه دنبال شهادت باشه. خدا هی سختی بیشتر، سختی بیشتر، سختی بیشتر. آقا یه پروژه دارم خرمشهر و آبادان آزاد کنم، تموم که شد دفاع مقدس. یه پروژه بعدی میشه کردستان عراق، میشه افغانستان، احمد شاه مسعود، میشه عراق، میشه فلسطین، میشه لبنان، میشه سوریه، میشه یمن. ای وای خدایا، یه دونه میدونه کار، دوتا میدونه کار، این همه پرونده برای من باز کردی. من باید همه این کشورها رو انقلابشون رو به نتیجه برسونم، با مردم بوسنی زنده بشم بمیرم، با مردم کشمیر زنده بشم بمیرم، با مردم قره‌باغ زنده بشم بمیرم، با مردم چچن و نمیدونم جای دیگه، بعد با مردم فلسطین و غزه و جای دیگه، با مردم جنوب لبنان و با مردم یمن و با مردم سوریه. و یه کسایی فقط دلشون وطن پرستانه برای خرمشهر آبادان میسوخت، بعد از آزادی خرمشهر هم میگفتن که آقا ادامه ندید جنگ رو، بس دیگه خرمشهر آزاد کردیم، چیکار دارید به بقیه‌اش؟ مثل امروز که بلند شدن بیانیه دادن این کیفی از جناح لیبرال که آقا رفاه مردم مهمتره یا گرفتن انتقام قاسم سلیمانی. و آنچه که اتفاق افتاده اینه که حالا آمریکایی‌ها دارن پیغام پسخان میفرستن، شما انتقام نگیرید، ما بخشی از تحریمات رو برمی‌داریم. یعنی قاسم سلیمانی بره عمر جونش رو بذاره، تهدید امنیتی رو خونسا کنه، الان هم زدن کشتنش، میترسن که این فردی رو که شهید کردن انتقام، چون ما دنیا چه میترسن دیگه، امام فرمود در مقابل دین ما بایستید، ما در مقابل دنیای شما میایستیم. اونا دنیاشون میترسن. رک. چرا مسئولین جمهوری اسلامی تو بعضی لایه‌ها نمیتونن آماده بشن برای پاسخ دادن؟ چون نمیدونن که غرب از دنیاش میترسه. بعد وقتی دارن مصیبتی دارن، بالاشون اصلا تو دانشگاه انگلیس و آمریکا دکترا گرفتن اومدن، اونایی مؤثر بودن مثل قاسم سلیمانی که محصول دانشگاه، چه دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، چه دانشگاه ایران نبودند. ما مشکل داریم. یکی از فتنه‌ها همین فتنه تربیت شدن اینجور دانشگاه هاست. امام می‌فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم. بعید به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. اگر یک دولت انقلابی مؤمنی سر کار بیاد، باید یکی از شروطش این باشه که اساساً در مصادر مدیریتی کشور فارغ التحصیل دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رو راه نده. دوستان اشکال نکنن که آقا خب تعداد زیاد آدم متعهد متخصص از آمریکا و اروپا فارغ التحصیل شدن، مثلا شهید چمران. شهید چمران دانش فیزیک، دکترای فیزیک پلاسماش به درد انقلابیگریش تو لبنان و تو ایران به عنوان وزیر دفاع اینا نخورد. چمران قبل از اینکه بره آمریکا چمران بود. لذا نه اینکه چون رفت تو دانشگاه‌های آمریکا دکترای فیزیک پلاسما گرفت شد چمران. ولذا ما باید این نکته رو بشکنیم تو ذهن مردم که متخصصین دانشگاهی فارغ التحصیل دانشگاه اروپا و آمریکا خصوصا، متخصصین دانشگاهی عموما موثرن. امثال حسن تهرانی مقدم، امثال حسن باقری، امثال سعید به اصطلاح داد، شهید قاسم سلیمانی، اینها فارغ و تحصیل مکتب آزادگی اسلام هست. در متخصص در بین متخصص ترین افراد اون هیرتیکه ها اینا تراز اول داشتن. آقا اون درس رو بعد بریم تو دانشگاه اروپا آمریکا بخونیم، ولی جنگیدن تخصص نمیخواد. جدی؟ خب شما عکس آقای جنرال ماتیس و جنرال مکنزی رقیبای قاسم سلیمانی رو ببینید. ماتیس چهار تا ستاره داشت دیگه، رقیب قاسم بود. این صفحه‌ای که شما این طرف سینه سمت چپ نظامی ها میبینید یه چیزای رنگ و برنگی نصب میکنن، به اینا میگن لنت. هر یه دونش که یک سانتیمتر در یک سانتیمتر یک دوره تخصصیه. یعنی وقتی جنرال ماتیس رو میبینید تعداد دوره هاش اگه 70 سالش باشه 150 سال دوره دیده. یعنی یه دونش لیسانس فلان، یه دونش فوق لیسانس فلان، یه دونش دکترای فلان، یه دونش آموزش چتربازی، آموزش قواسی، آموزش توپخانه، آموزش زرهی، آموزش خلبانی، آموزش ملوانی، هر یه دونه از اینا یه فوق لیسانس دکتراست. این همه اینا آموزش دیدن، رو لباسشون تخصصای گوناگون دارن. قاسم سلیمانی هیچ کدوم اینا رو نداره. از هیچ دانشکده افسری فارغ التحصیل نشده بود. دانشکده فرمانده ستاد و دوره عالی جنگ و دانشگاه علوم استراتژیک نگذرانده بود. این شاگرد محمد ناظری بود. کلن یک ماه تو این پادگان سعدآباد که اسمش رو پادگان امام علی سال 58 آموزش دیده بود. همین شهید ناظری که شهید شد. اینجا مرقد مطهرش همین نزدیکی هست. چند سال پیش به شهادت رسید توی نیروی دریایی. این شهید ناظری تعداد بزرگی از ابر انسان‌ها رو تربیت کرد که یکیشون احمد شاه مسعود در افغانستان بود، یکیشون این عماد مغنیه در لبنان بود. همین بزرگان حماس شاگردای ناظری بودن. عمده کسانی که امروز این دست اقدامات رو طراحی می‌کنن در کشورهای اسلامی شاگردای آقای ناظری بودن، یکیشون هم شهید قاسم سلیمانی بود. پس ببینید می شود کسانی باشند مثل ناظری که این آموزش ها رو ندیدن یا آموزش هایی رو طراحی کنن بدند که خروجیشون بشه قاسم سلیمانی. یک فتنه امروز همین فتنه کنکور و دانشگاه و این رشته ها و بعد این مقام مربوطه وزارت علوم میاد میگه 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار. یعنی چی؟ یعنی ما متاسفانه بیاد 12 سال مدرسه، 12 سال دانشگاه، 24 سال، یه سال بذاریم روش 25 سال، ربع قرن عمر افراد رو میگیریم، طرف بلد نیست نون در بیاره. فقط میاد بیرون چهارچنگولی وای میسه، با لیفتراک بلندش کنی، ببری بذاریش پشت یک میزی، سر ما 5,000,000 تومان بهش بدی. این درد اصلی ماست. این فتنه است دیگه، فتنه که شما عمر انسانها رو میگیری، هدر میدی چون یک باطلی معروف شده و شما هی امر میکنی به معروفی که باطله. اون باطل هم چیه؟ مدرک گرایی. آقا برو تو دانشگاه. ولی حسن باقری که یه روزی رهبری گفت آیا این معجزه نیست که جوانی که دانشگاه جنگ نگذرونده میشه استراتژیست جنگ؟ یعنی انسان‌های آزاده تربیت شده دانشگاه و حوزه نیستن. این نکته رو به خصوص به پسران جوان و دختران حاضر در جلسه عرض می‌کنم که تصور نکنید می‌خواید یه قدمی بردارید، راهش اینه برید بشینید سر کلاس بعضی‌ها یا تو بعضی رشته‌ها عمرتون رو هدر بدید. بشینید درگیر اون کار بشید، بعد سعی کنید خودتون رو تو مسیر لایق اون کار کنید. آیش اینه دیگه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما جهد و کوششتون رو در راه من خدا قرار بدید، من خودم راه‌های اون مسیر رو براتون باز می‌کنم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من هدایتتون می‌کنم به راه‌های خودم. حالا کسایی میرن تو راه‌های دیگران که با راه‌های دیگران به راه خدا برسن. اون راه مال خدا نیست، مال دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی شما بری روانشناسی بخونی، جامعه شناسی بخونی، علم اقتصاد بخونی، فلسفه بخونی، علوم سیاسی بخونی، حقوق بین الملل بخونی، روابط بین الملل بخونی، سیاست شناسی بخونی. این راه رسیدن به خدا نیست. آقا شما با علم مخالفید. کی؟ من مخالف علمم. پس چی؟ شما نگاه کنید، مهمترین تئوریسین های امروز جمهوری اسلامی تحصیلات دانشگاهی و حوزوی ندارن. دقت فرمودید؟ شما آقای رنگفور رو ببینید، تا همین جوانی که ایشون اسمشو برد. و در مقابل 80,000 استاد دانشگاه و بسیاری در حوزه علمیه، کیا امروز ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی هستن؟ همینه. شما 200,000 نفر دکتر دارید، PhD، فلسفی آف دکتریت، اما یکیشون نمیتونه مثل شریعتی بره توی حسینیه ارشاد به صورت خیابون شریعتی بیسته یا ملتی بیان سر جلسهش بشینن از خودش یه حرفی بزنه. هرچی رهبری داد میزنه، التماس میکنه، کرسی نظریه پردازی، کرسی نظریه پردازی، کرسی. از این 80,000 استاد هیچی در نیومد. پس یک فتنه ای داریم، فتنه ویژه‌ای که جامعه رو منحرف میکنه. امروز مردم میگن آقا چرا این همه آدم رفت زیر تابوت قاسم سلیمانی؟ چرا این تشییع جنازه از اون انجام شد؟ یک ویژگیش این بود که امثال قاسم سلیمانی به تعبیر رهبری دستفرورده های مکتب امام راحل هستند. امام راحل ضد مدرک گرایی بود، مقام معظم رهبری هم ضد مدرک گراییه. حکم اصلی قرآن عزیزان اینه، فلا تطیع الکافرین، ای پیامبر مبادا اطاعت کنی از قواعد کفار. فلا تطیع الکافرین، اطاعت نکن از قواعد کفار و جاهد کن بهی، با این باهاشون جهاد کن، با این قرآن باهاشون جهاد کن، جهادن کبیرا. اگر قاسم سلیمانی رو تو جهاد صغیر بدنش تیکه تیکه میکنن، اگر کسی مثل شهید مطهری رو ترور میکنن، اینها بدنشون کشته میشه در جهاد صغیر، اما اینا در جهاد کبیر اول موفق شدن. جهاد کبیر یعنی پذیرفتن که اگه بخوای جنرال ماتیس که ارشدترین جنرال جهانه، چینی ها که جنگ نداشتن، چینی ها 50 سال اصلا جنگ نداشتن، اصلا فرماندهان ارتش چین نمیدونن جنگیدن یعنی چی. سال یه بار مانور کردن دشمن فرضی رو بسن به ستونی بمبارونش کردن. راست میگی، برو به میدون جنگ واقعی تجربه کن. هندی ها که تجربه جنگی ندارن، یک چند روزی در حد 24 ساعت با پاکستانیا چهار تا گوله شلیک کردن. جنگ فقط آمریکایی‌ها تجربه دارن، این صهیونیست‌ها، روس‌های مقداری، یکمی انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، ما معدودی کره زمین 5-6 تا کشور نیستن که تو 20 سال 30 سالی گذشته تجربه جنگ داشته باشه. حالا قاسم در تراز مدیریت جهانی از قواعد جنگیدن غربی‌ها که تبعیت نمی‌کرد، فارغ التحصیل دانشگاهی نظامی اونا نبود، می‌دونید تو پیچیده‌ترین علوم، علوم پزشکی و فیزیک هسته‌ای و کامپیوتر اینا نیست، پیچیده‌ترین علوم علوم نظامیه که هر حکومتی فقط به خواست خودش اون رو آموزش میده، چون اون علمیه که میخوای همه علوم دیگر رو بگیری زیل این به کار بگیری. نتیجهش چی شد؟ چون قاسم سلیمانی تبعیت نمیکرد از قواعد کفار، همونطوری که در سوره فرقان خدا به پیامبرش فرموده اطاعت از کفار نکن، من و شما که تابع پیامبریم به نحو اولا نباید از قواعد کفار تبعیت کنیم. لذا فلا تطع الکافرین، اطاعت نکنی از کفارها، و جاهد هم بهی، جهاد کن با این، جهادن کبیرا. شد مجاهد کبیر قاسم سلیمانی. در مقابل ماتیس که این همه نزدیک 50-60 تا دوره دیده، اما سال گذشته همین موقع وقتی توی ژانویه هواپیمای ترامپ اومد بشینه توی بغداد که این بره با نظامیای آمریکایی شب عید کریسمس رو بگذرونه، بهش گفتن قربان ببخشید باید چراغای هواپیما رو خاموش کنیم چون خطرناکه. من تمام نشستن تو بغداد، این اومد پایین جلو دوربین خبرنگارا وایساد، گفت 7 تریلیون دلار تو سوریه و عراق خرج کردیم، 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار، بعد با چراغ خاموش بیم بشینی؟ پس تو ماتیس چه غلطی می‌کردی؟ ایران داره سود این منطقه رو می‌بره. فرداش ماتیس استعفا داد. 7 تریلیون دلار خرج کرده بود. یک جنرال 4 ستاره با همه تسلیحات پیشرفته جهان که در اختیارش بود، با این همه دوره‌ای که آموزش دیده بود، اما چرا قاسم شکستش داده بود؟ چون قاسم از قواعد خودش تبعیت میکرد، از قواعد الهی. قاعدش این بود: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شاعر اینو اینجوری به شعر در آورده: تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اون راه کیه؟ خود خداست، صراط مستقیمه. لذا این نکته رو در نظر بگیرید، اگر انقلاب اسلامی 41 سال روی پا مانده، محصول عمل کسانی است که اولا تربیت یافته دانشگاه‌های غرب نیستند، ثانیا در داخل کشور هم خیلی تربیت شده دانشگاه و حوزه علمیه نیستند. تو خاطرات مقام معظم رهبری هست، ایشون تو قم درس می‌خوندن، مرحوم ابویشون توی مشهد چشماشون کمسو شده بود و تو بچه‌هاشون هم به حضرت آقا خیلی علاقه داشتن. ایشون تو خاطراتش می‌نویسه که من مونده بودم درسم تو قم به نتیجه برسه یا بلندشم برم به پدرم برسم. ایشون میره خدمت یکی از استادانشون و می‌پرسه که من چه کار کنم. پدرشون و استادشون به حضرت آقا می‌فرماد شما برید به پدرتون برسید، اون واجب‌تره. خدا حضرت آقا رو از سر کلاس و حوزه علمیه کشید بیرون، برد خدمت به پدر مادر کنه. کسی شده که امروز ادبیاتش، حرفش، فکرش یه چیزایی که سر هیچ کلاس درسی تو حوزه علمیه نیست. مگه حوزه علمیه میتونه مثلا امام راحل یا مقام معظم رهبری بپرورونه؟ اینه که انسان‌های بزرگی مثل حضرت آقا به دلیل اینکه دلشون رو میدن به خدا، خدا اونجوری که اینا رو لایقه تربیت میکنه. یه روز ایشون با رئیس جمهور اختلاف داشت. رئیس جمهور سال 93 اومد گفتش که کجای علوم باید متحول بشه؟ مگه علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ مگر علوم پایه اسلامی یهودی مسیحی داره؟ علوم علوم هم دیگه همه جای دنیا یکیه قاعدش. دیدار استاد دانشگاه شد تو مارمزون، حضرت آقا فرمود بله، مبنای علوم اونا غیر توحیدیه، مال ما توحیدیه. خب این حرف رو هیچ کس تو حوزه علمی نمیتونست بزنه و بعدم که ایشون گفت هیچ کس تو حوزه علمی نمیتونست تبیینش کنه، دانشگاه که هیچ. خب یه جریانی را افتاد که مشخص بشه که منظور مقام معظم رهبری از غیر توحیدی بودن علوم چیه. تو 120 رشته اولی که مطالعه شد معلوم شد اساس همه رشته ها تثلیثه. یعنی هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه من تز آنتی تز سنتز، نظریه دیالکتیک هگلی رو، تز آنتی تز سنتز رو از پدر پسر روح القدس در آوردم. در علم حقوق مقننه مجری قضاییه رو کانت فیلسوف آلمانی میگه که مونتسکیو تو فرانسه از پدر پسر روح القدس در آورده مقننه مجری قضاییه. آمریکایی‌ها وقتی میخوان ساختار حکومتشون رو نشون بدن کاخ سفید میذارن مبنا، می‌نویسن زیرش پدر، فادر. کپیتول هیل که تو تلویزیون می‌بینید گنبد داره، اون مجلسشون، سنا و کنگره. زیرش می‌نویسن هولی اسپریت، روح القدس. زیر دیوان عالی کشورشون هم می‌نویسن جیزس، یعنی عیسی. عیسی، یعنی آقا پدر پسر. اصلا شما چرا قوای سگانه جمهوری اسلامی از روزی که شکل گرفت جمهوری اسلامی قوای سگانش همیشه رئیس جمهورش، رئیس مجلساش با امام و با حضرت آقا درگیر بوده؟ چون اساس تثلیثیه دیگه. روانشناسی می‌خونی؟ ایت ایگو سوپر ایگو، فطرت انسان ستیکه میکنه فرایت بختنی بر تسلیس. زیستشناسی میخونی؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا، اساس حیات رو زیستشناس ها میگیرن. فیزیک میخونی؟ فرد شنایدر، فیزیکدان معروف آلمانی، 3-4 سال پیش کتاب نوشته جیزوس کرایست، عیسی مسیح و فیزیکدان های کوانتومی و رسمن رو جلدش حضرت عیسی رو به صلیب کشیده توی آرت فیزیک و روی جلد نوشته، روی جلد نوشته چرا علم مدرن برای تفسیر هستی و عالم به سگانه پدر پسر روح القدس نیاز داره. خب پدر پسر روح القدس و مشکل ما با این سگانه چیه؟ مشکل ما با این سگانه اینه که قرآن فرموده لا تقربوا الصلاه، قرآن فرموده لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید، لا تقربوا الفواحش، به زشتی نزدیک نشید، لا تاکلوا ربا، ربا نخورید، لا تجسسوا، تجسس لا تقولوا ثلاثه. این موارد اینجوری که میاد فقها و مجتهدین مطلق و قطعی میگن حرامه، بهش نزدیک نشید. لا تقولوا ثلاثه، آقا این سگانه پدر پسر روح القدس در مورد عیسی رو نگید، کفر شرکه. حالا ما میگوییم یعنی چی؟ میریم لیسانس، فوق لیسانس، دکترامونو تو همین چیزا میگیریم. اگر غیر از اینم تو برگه امتحانی بنویسیم به ما نمره نمیدن. بعد 200,000 تا فارغ التحصیل دکترای بیکار میریزیم تو جامعه، میگیم چرا جامعه دینی‌تر نشد؟ چرا این همه استاد دانشگاه و حوزه نمیتونن مردم رو بیارن تو خیابون ولی جنازه محسن حججی و جنازه قاسم سلیمانی میتونه؟ چرا این همه سینماگر ما نمیتونن؟ چرا این همه معلم آموزش پرورش نمیتونن؟ چرا این همه رسانه‌ای ما نمیتونن؟ سوال کنیم از خودمون. قاسم سلیمانی که توی تلویزیون جلوی چشم مردم که نبود، مصاحبه که نمی‌کرد، مثل سلبریتی ها شهادت و ولادت، مدام شما باید این سلبریتی فوتبال و موسیقی و سینما رو تحمل کنید دیگه. تو تلویزیون صبح شب سریال های اینا، مسابقات فوتبال اینا. اما چرا اینایی که سوپر استار هستن و سلبریتی هستن. یه سینماگری وقتی از دنیا میره نهایتاً هزار تا سینماگر میره زیر تابوتش و هواداراش. دیدید دیگه از قدیمی‌ها قبل از انقلاب که دیگه خیلی 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 سینماگر بودن، تا جدیدیا دیدید دیگه فقط سینماگرا هم میرن چنه چند روز لباسای رنگ و رنگ پوشیدن، حالا میرن با عینکای آفتابی و لباسای مشکی تیپ میزنن، حالا مثلا یه مدتی بوده مانتوهای رنگی پوشیدیم، حالا بریم الان نگاه کنید مراسم تشییع جنازه سینماگرا رو، نگاه کنید مراسم تشییع جنازه فوتبالیستا رو. ولی چه خبر این چند روزه؟ امروز چه خبر بود توی تهران؟ این قیامت چرا برپا شده؟ اصلا کار نداریم قاسم سلیمانی حکومتی غیر حکومتی، راز قضیه رو پاسخ بدیم. پس اگر کسی از مدرسه خودآموزی فارغ التحصیل شد، مثل شخص حضرت سید علی، مثل شخص قاسم سلیمانی، مثل حسن باقری، مثل محسن حجاجی، اینا میتونن تاثیرای بیشتر عمده عمرتون رو سر کلاسای این و اون تو هیچ دانشگاه و حوزه و مدرسه ای صرف نکنید. من مخالف علم و تحصیل نیستم، اما فراموش نکنید در تهران امروز 10 میلیونی یک کلاس ثابت کرسی نظریه پردازی وجود داره، اونم مال من، با بیش از 1000 جلسه با 8000 نفر دانشجو یک کلاس. پس منی که این حرفا رو به شما میزنم میگم گشتم نبود، نگردید نیست. اگه میخواید راز این موفقیت قاسم سلیمانی و امثالهم رو پیدا کنید، ببینید اینا به یک چیزی باور داشتن، والذین جاهدوا فینا، رفتن جلو، کلن خودشون رو وقف خدا کردن، هر جهد و کوششی تلاشی داشتن برای خدا انجام دادن، نتیجه شده که خدا راه رو بهشون نشون داده. راه رو بهشون نشون داده، میگیم چجوری قاسم تونست جنرال ماتیس رو شکست بده؟ این قاعده اصلی ماست. لذا فتنه، یک فتنه همین گزاره‌های مرسوم جاریه. حالا فردا کسی داره مثلا قاسم سلیمانی شناسی را بندازه تو دانشگاه، بنشینیم یک سری رشته‌های دانشگاهی تعریف کنیم، کتاب‌هایی بنویسیم، کتاب‌هایی بخونیم، نمیشه. امام حسین رو اکثر کسایی که راهپیمای اربعین میرن اگه بهشون بگید در حد یک ساعت در مورد امام حسین اطلاعات عمومی بده که امام حسین کی به دنیا اومد، چند سالش بود، چجوری ازدواج کرد، چه دوره در حکومت پدرش بود، در دوره حکومت برادرش امام حسن مصطفی علیه السلام تا کی بود، بعد اصلا نمیدونن، خیلی از نگونن راهپیمای اربعین دیگه نمیتونن این اطلاعات رو بگن، چون که کتاب که بخونیم همین چیزا رو بنویسی داخلش دیگه. اما فقط میدونن که امام حسین چیزی بوده و امام حسین با قلب انسان ها ارتباط داره. راز این که ما نباید قلب و ذهنمون رو بدیم دست قبائل غربی ها، یک رشته شرایط پیش اومده برم در استرالیا، کانادا، در آمریکا، در انگلیس بخونم، بیام برای نظام و اسلام تاثیرگذار باشم در زمینه سازی ظهور، استاد پیشنهادتون چیه؟ میگم پیشنهاد من زهرماره. آمریکا بری، تو میخوای تو آمریکا علم زمینه سازی ظهور رو تو آمریکا پیدا کنی؟ این بزرگان نظام، مسئولین نظام جمهوری اسلامی 4 اضافه بچه‌هاشون رفتن اونجا یه علمی پیدا کنن بیان برای زمین سازی ظهور، الان همه‌شون سر از نایت کلاب‌ها و سر از به قول معروف کاباره‌های آمریکا و اروپا درآوردن، دست بعد می‌خواد بره قرتگری کنه تو آمریکا، چرا می‌ذاره به حساب حضرت حجت و آخرالزمان؟ برو اونجا. کسی که می‌خواد برای ظهور کار کنه تو دانشگاه‌های اروپا و آمریکا تو هیچ تخصصی نمی‌تونه اینو پیدا کنه. رکن سری پس فتنه های عصری که ما باهاش امتحان میشیم مشهوراته. آقا مشهورات اینه که شما فارغ التحصیل دانشگاه باشی، مشهورات اینه که سیستم بانک بری باش کار کنی ربوی، مشهورات. اگر انبیا میامدن میشکستن چه چیز رو میشکستن؟ بوت مشهورات رو. مردم امتحان میشن با این مشهورات، نمیتونن کاری کنن، از دستش نجات پیدا کنن. حالا من اساس این علوم انسانی بنیادین رو به برکت وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمیه زهرا سلام الله علیها در آستانه فاطمیه هستیم، هر سال که ما وارد این مرحله میشیم اصرار داریم که این وجوه شخصیتی ائمه رو تبیین کنیم که عزیزان و مردم و متدینین به خصوص دوستان جوان، پسران و دختران من بدانن که وقتی میگیم علم بنیادی نزد انبیا و ائمه است، نزد قرآنه، چجوری شکل میگیره. حالا شما در یک علوم انسانی شناسی نظریه مثلا پلاچیک رو میدونید، نقشه انسان تو نگاه پلاچیک، نقشه انسان توی به اصطلاح فروید، نقشه انسان توی اریکسون، نقشه انسان توی تلقی پیاژه، نقشه انسان توی تلقی کسی به نام مثلا شوارتز. حالا کسی که دکترای انسان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی رو بگیره
وقتی میگه انسان کیه، نقشه ای که از انسان به شما نشون میده این چیزاست. میگه انسان یعنی اینا. اما روایتی داریم که فرموده حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. یعنی چی؟ امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ثمره کدوم جزء وجود حضرت فاطمه زهرا هستند؟ فؤاد فاطمه زهرا. خواهران من، دختران من، عنایت داشته باشید. الگوی شخصیتی شما که حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی چی فؤاد؟ فؤاد کدوم جزء وجود ماست که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند؟ حالا وقتی میخوام ببینیم این شهیدای ما چجوری مادراشون اینا رو پرورونده، اصلا قاسم سلیمانی ثمره چه چیزی بوده تو زندگی پدر مادرش؟ چجوری میشه امام حسن و امام حسین که نمیتونیم بشیم ما معصوم که نیستیم، ولی میتونیم بشیم مثلا آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، میتونیم بشیم قاسم سلیمانی، چجوری بشیم؟ حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستن. یعنی چی؟ حالا نقشه پلاتچیکو بذارید کنار، نقشه شوارتز بذارید کنار، نقشه فرویدو بذارید کنار، نقشه پیاژه، نقشه اریکسون، همه رو بذارید کنار. فلات و تل کافری، کفار اومدن یه نقشه‌ای برای انسان طراحی کردن برای وجود انسان، پاکش کن رو تابلو. آقا این نقشه نیست، چه نقشه‌ای است؟ جاهدهم بهی، با همین قرآن باشون جهاد کن، جهادن کبیر. حالا میخوام جهاد کبیر کنیم، پس ما باید با قرآن جواب بدیم نقشه انسان چیه. نقشه انسان یه پیازه توی قرآن. پیاز رو وقتی تو آشپزخونه قاچ می‌کنی، این پیاز لایه لایه داره دیگه. آنچه که بهش میگیم دل در فارسی و در انگلیسی میگیم heart and mind، در عربی میگیم ذهن، در قرآن چون تو قرآن کلمه ذهن عربی رو نداره، در قرآن چهار تا مفهوم میشه. اون پیازه که بهش میگیم دل تو فارسی، تو قرآن چهار لایه است: صدر، لایه دوم شقاف، لایه سوم قلب، لایه چهارم فؤاد. وسط پیاز، پیاز کوچولو هست، بچه‌ها دوست دارن از مادرشون میگیرن گرده، اون اسمش فؤاد. صدر محل فرح و حزنه، اون جزئی از وجود ما که ما باهاش خوشحال میشیم، تفریح میکنیم یا ناراحت میشیم، دچار غم میشیم، حزن و اندوه شکل میگیره. اونجایی که ما خوف داریم، نگرانیم و احساس امنیت میکنیم، اونجایی از وجود ما که به قول معروف امیدوار میشیم یا ناامید میشیم، مایوس میشیم یا غیرزالک و افسرده میشیم، اسمش صدره. زیق میشه زیق صدر، یا شرح میشه. به پیامبر ما فرمود علم نشرح لک صدرک، صدرت رو ما شرح صدر ندادیم. میدونیم این حرفایی که بهت میزنن دچار زیق صدر میشی. به فارسی میگیم دلتنگ و دلگشا. اونجایی که احساس دلتنگی میکنید صدر شماست که به حالت خفگی پیدا کرده. میگیم آقا دلگشاست، اون صدر شماست این احساسی داره. لایه دوم وجود ما شقافه. شقاف محل شهوت و غضبه، محل حب و بغضه، محل دوست داشتن و نفرت داشتنه. عشق و نفرت مال اینجاست. در مورد زلیخا تو قرآن فرموده قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف زلیخا رو ربود. به فارسی میگیم دلشو برد. آن ماشینا رو میبینی، این خونه رو میبینی، این موبایل رو میبینی، دل اینو برد. چیزی که دل ما رو میبره کدوم جزء ما رو میبره؟ شقاف ما رو. قد شقفها حبن، اینجا محل خشم و شهوت، محل غضب، محل عشق، محل دوستی، محل نفرت. انسان به این لایه میشه انسان، یعنی انس گیرنده. با این لایه است که انسان انس میگیره به دلیل اون حب. لایه سوم اسمش قلبه. قلب محل انقلاب دیگه، کلمه انقلاب از قلب میاد، یعنی اون که منقلب میشه درون ما، ما در درون منقلب میشیم. فکر و عقل مال این لایه است. شرک و کفر و ایمان و کفر مال این لایه است. تفکر و تعقل مال این لایه است. یا سلیمه، سلامت داره، قلب سلیم، یا مریضه، یه قلوب هم مرض، یا قسیه، قساوت قلب داره، یا منیبه، اهل انابه است. دلتون وقتی یه دفعه اسم قاسم سلیمانی میاد، یه دفعه قلبتون میشکنه، دلتون میشکنه، شروع میکنید گریه کردن، منقلب میشید، این ظرفیت انابه در شماست. یه دفعه اسم امام حسین میاد، اسم حضرت زینب میاد، یه دفعه میشکنید. اون حالتی که در شما به وجود میاد، یک دفعه منقلب میشید، معلوم میشه شما ضریب انابتون چی. حالا رفتی نشستی سر یه جلسه ای، یه عالمی داره روی منبر ذکر مصیبت میکنه، شما نشستی نگاه میکنی بقیه چرا هی دارن میزنن تو پا خودشون، دارن میزنن تو سینه شون. دور از اینتون دوچار قساوت قلب شدی، یک کسی داره یک کسی رو میزنه میکشه تو خیابون، شما روی خودت نمیری. آقا 320 هزار نفر رو تو سوریه کشتن، برو بهشون برس. تو عراق مردم رو نابود کردن، تو لبنان، تو فلسطین، تو جای دیگه. به ما چه مربوطه؟ نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. قساوت قلب. این لایه سوم وجود انسانه. لایه چهارم وجود انسان اسمش فؤاده. فؤاد اون جزء وجود انسانه که چشم داره و میبینه. چشم دل باز کن که جان بینی. آنچه نادیدنیست آن بینید. این چشم سره، بهش تو قرآن میگه عین. یه چشم دوم داریم مال قلبه، لایه سوم، لایه سوم وجودمون که بهش میگن بصیرت، بصر، سمع و بصر. اون بصیره، کسی بصیرت داره، یعنی با دو تا چهار تای عقلی و فکری چشم به قول معروف قلبش باز شده. یه چشم دل داریم، چشم هسته مرکزی که مال اکثر انسان ها متاسفانه کور میشه. انسان ها چشمشون رو از کوری اعما، می فرماد اینا کفار بچار اعما هستن، یعنی کورن. از کوری باید شفا بدیم، برسونیم به بینایی، از خواب به بیداری. خیلی از افرادی که مؤمنند اما چشم دلشون باز نشده خوابن. لذا در عربی دو تا کلمه داریم، صحوت الاسلامیه، یعنی یه بیداری اسلامی داریم، چشممون باز شد دیدیم. یقظه الاسلامیه، یقظه و ایقاظ، انسان چشم دلش باز میشه. اون بیداری که امام راحل در کتاب جهاد کبیر میگه یقظه است. شما مؤمنید ولی هنوز ممکنه دور از دینتون چشم دلتون بسته باشه، خواب باشید. بیدار میشید، به یقظه میرسید. بعد از ایمان ایقانه، بعد از ایقان ایقاظه، بعد از ایقاظ به سلام انسان میشه محسن. ما اول مؤمن میشیم، بعد میشیم موقن، یعنی به یقین میرسیم، بعد میشیم موقظ، چشم دلمون باز میشه، حقیقت رو میبینیم، پردای عالم میره کنار. یه کسانی مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مثل مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، مثل امام راحل، اینا به یقظه رسیدن، پرده از جلو چشمشون کنار رفته. وقتی ما تراز میگیریم برای جوانمون، میگیم انسان تراز، یعنی مثلا مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، این چه دیدگی داره؟ این چشم فؤادش باز شده، خواب بوده بیدار شده. مبادا دوستان عزیز، برادران، خواهران، پسران، دختران من، مبادا قبل از اینکه چشم دلتون باز بشه یه کارت بردارید بزنید کورش کنید، چون کورش کنید دیگه نمیشه بیداره. مثلا حتی اگه بیدارم بخوای بشه دیگه کوره، نمیبینه. وقتی میگن منافقین کور دل، منظور این که اون کارت برداشته زده، یه چاقو زده، خنجر زده به فؤاد خودش. حق و باطل رو کسی میتونه ببینه با چشم دل که فؤادش روشن باشه. کسی کور میشه نمیتونه باطل رو از حق تشخیص بده. انسان شرطش برای انسان شدن، برای آدم شدن، برای عبدالله شدن، رسیدن به فؤاد. این پرتقاله رو، این توپه رو شما از لایه صدر میرید، از دوره کودکی میرید در دوره نوجوانی به لایه شقاف، تو دوره جوانی به لایه قلب و فکر و تفکر و دانشگاه و علم، و بعد میرسید در میانسالی به لایه فؤاد. هنر در این که انسان تو جوانی به فؤادش برسه. حضرت زهرا در جوانی به فؤادشون فعال شده بود، چون ایشون معصوم بود. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستن. دختران من میدونید یعنی چی؟ یعنی بعضیا بچه‌شون که تو جنینه، که تو رحمشون شکل میگیره، محصول صدر و شقافشونه، مثلا محصول خوشحالی ناراحتیشونه، لایه صدرش. بعضی ها محصول شقاف، یعنی چی؟ یعنی عشق و نفرت و شهوت و غضب، که متاسفانه اکثرا اینجوریه. یعنی چی اکثرا اینجوریه؟ یعنی اینکه الان نقشه خانواده سازمان ملل که منتشر شده 93 94 95 96 97 و امسال 98 2009 که منتشر شده چند هفته پیش، میگه که اکثر انسان‌ها در کشورهای غربی و غیره حرامزاده‌اند. وقتی که در فصل اولش شما همین امسال رو که ببینید، کولومبیا قاره آمریکای لاتین بدترین وضعیت رو می‌بینید، همه آماراشون بالاست. کولومبیا از 2009 تا 2010 84 درصدشون حرام زادن. دیگه کشورهای مثل کاستاریکا، مثل شیلی 69 درصد، برزیل 66 درصد. آقا برزیل فوتبال او 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 بله فوتبال اونا خیلی خوبه. ولی 66% حرامزاده. تو خیابون راه بری هر کی تو پیاده رو می‌بینی 66% 66 نفرشون مریض پدرشون کیه. قاره دومی که به لجن کشیده شده قاره اروپاست. فرانسه با 57% حرامزاده اوله. سوئد با 56% 55% حرامزاده دومه. آمریکا و انگلیس یکیشون با 42% یکیشون با 48%. نصف جمعیت آمریکا حرامزاده است. نصفش. خب به این خاطره که بلند میشن یکی از اولیای الهی یعنی قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس رو شهید میکنن، بعد ترامپ میگه من دستور دادم، من یزید گفتم سرشون رو ببرید. پومپئو بلند میشه پیام ای حرامزاده ها. خب این جماعت از ترامپ گرفته تا پایین، از ماکرون در فرانسه گرفته تا پایین، از جانسون در انگلیس گرفته تا پایین، محصول چی هم؟ یعنی مادرشون چجوری اینا رو شکل داده؟ مادرشون دچار شهوت و غضب بوده. مادرشون دچار یعنی سطح شخصیتش لایه دوم وجودش بوده. آقا روایت اینجوری میشه. ترامپ و ماکرون و نتانیاهو و نمیدونم سارکوزی و این یکی جانسون و مرکل و اینا که الان همه تایید کردن، همین باند این دو سه روز تایید کردن مثلا خوب کاری کرده آمریکا زده، اینا ثمره شقاف مادرشون هستن. یعنی مثلا لایه خشم و غضب و شهوتشون. لایه سوم یعنی قلب که محل فکر و عقل و سازوکار این چنینیه. بعضی ها ثمره به اصطلاح لایه سوم وجود پدر مادرشون هستن. خب دانشمندا تو این لایه هم دیگه. ابلیس میدونید از همه دانشمندای ما دانشمندتر بوده دیگه. زمنان تو عبادت هم 6000 سال عبادت کرده قبل از اینکه انسان آدم خلق بشه. بسیاری از دانشمندان جهان امروز ماهیت ابلیسی دارن. شما پروفسور استفان هاوکینگ رو که 2 سال پیش از دنیا رفت یادتونه. به اصطلاح معلولیت جسمی داشت، روی ویلچر بود. این دیگه آخر علم در جهان بود. یعنی 50 تا آلبرت اینشتین تو جیب کوچیکش بود. اینشتین ها صاحب نظریه همه چیز، the everything theory، theory of everything، نظریه همه چیز که ادعای گنده گنده ای. این آخر عمرش اومد مصاحبه کرد، گفت پشت عالم و کهکشان‌ها و هستی که من مطالعه کردم هیچ غیبی، هیچ خدایی نیست. گاو اومد الاغ رفت. آقا فیزیک بریم دانشگاه فلان شاگرد استفان هاوکینگ بشویم. کوری اساکش کوری دگر شود. ریچارد داوکینز اون گنده زیستشناسا ملحد. من یه بررسی کردم 20 سال پیش موجه فلسفه غرب رو تبیین میکردم چارچوبش رو. از 1000 فیلسوف مطرح غرب از زمان یونان باستان، از آناکساگوراس و پروتاگوراس و سقراط و ارسطو و افلاطون و بقراط و از همه اینا تا امروز یورگن هابرماس و همین نام چامسکی و اینا، از هر 1000 نفرشون 999 نفرشون ملحد بودن. آقا فلسفه، بله، نمیدونم چرا اکثر فیلسوفان عالم و تاریخ ملحد بودن. آقا ما چه داریم الان فلسفه اسلامی؟ نه بابا، این اصلا فلسفه اسلامی نیست، این حکمته. ملا صدرایی که 9 بار 10 بار پیاده بلند میشه میره حج، این فیلسوف نیست، حکیمه. خدا فرموده تو قرآن به هر کس حکمت دادم خیر کثیر دادم. علامه مصباح یزدی و علامه جوادی آملی اینا حکیمن. رأس الحکمته مخافت الله. هر چی حکمتشون رفته بالاتر خوفشون از خدا بیشتر شده. اون فیلسوفا هر چی درجه علمشون رفته بالاتر تکبرشون به خدا بیشتر شده. انما یخشى الله من عباده العلماء. این مشکل است که خشیت بالاتر مال عالم بالاتر دیگه. اما الان هر کی بره دانشگاه دیپلم داشته باشه یه ذره خدا میترسه، لیسانس که میگیره به خیال خدا میشه، فوق لیسانس دکترا میشه، میاد حرفای مولدانه میزنه. به خاطر اینکه دانشگاه نمیتونه تحول ایجاد کنه. قاسم سلیمانی محصول دانشگاه جمهوری اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. قاسم سلیمانی شغلش چی بوده؟ قبلا به جای اینکه آبونمان برق و گاز و اینا برای شما بیاد رو موبایلتون بعد شما پرداخت کنید، قبلا یه کسی بعد زنگ در خونه شما رو میزد، در رو باز میکردید، میومد یه تخته داشت اینجوری، یه برگه روش بود، یه خودکارم دستش بود، یا الله یا الله بفرما، میومد تو اون رارو اون کنتور رو نگاه میکرد، شماره کنتور رو میخوند، مینوشت با اسم مشخصات شما میرفت، یا یه دو هفته بعد قبض میومد در خونتون، این کنتور رو خونده بود، مثلا میگفت قیمت برق شما که مصرف برقتون این ماه انقدر بوده. آسان سلیمانی سال 57-58 از روستاشون راه بره کرمان که اومده بود تو کرمان، 20 سالش که بود شغلش این بود، رفت تو اداره برق کرمان، کارش خوندن قبض آب و برق بود. کنتور رو میخوند، قبض شده میشه. امام فریاد زد که اون فتنه‌گری‌ها که شروع شده بود توی کردستان و جای دیگه برای جدایی طلبی، ضد انقلاب شروع کرده بود همون دو سه ماه اول انقلاب، انقلاب رو بزنه. امام فرمود جوانان عزیزم که چشم امیدم به شماست، با یک دست قرآن، با یک دست دیگر سلاح در بر گیرید، از عزت و شرف و ناموستون برید دفاع کنید. یک دست قرآن، یک دست سلاح. این جمله خیلی ها رو تکون داد اون موقع. دوستانی که مثلا موهاشون سفیده یادشونه. قاسمم این تخت کارش و خودکارش رو گذاشت زمین، اومد رفت قرآن و سلاح در بر گرفت. آموزش یک هفته ایشون تو پادگان سعدآباد شد یک ماه. محمد ناظری اینا رو تربیت کرد. قاسم رفت یواش یواش شد فرمانده گردان کرمانیا، بعد شد تیپ چلیک سارالله، بعد شد لشکر چلیک سارالله. کسی که میخواد بشه فرمانده گردان یا فرمانده تیپ یا فرمانده لشکر، الان میدونید بعد برید دانشگاه نظامی، دانشگاه امام حسین سپاه یا دانشگاه امام علی ارتش با معدل بالای 18، دیپلم ریاضی و فلان از این دست مسخره بازی ها. بعد وقتی میرید کنکور میدید قبول میشید، میرید 4 سال میخونید میشید ستوان 2، لیسانس میگیرید اون دانشگاه ها، افسر میشید ستوان 2. بعد که رفتید تو رده خدمتی میشید، بعد 4 سال میشید ستوان 1، بعد 4 سال میشید سروان، بعد میشید 4 سال بعد میشید سرگرد، 4 سال بعد میشید به اصطلاح سرهنگ 2، 4 سال بعد میشید سرهنگ تمام. در مرحله سرگردی برمیگردید تو دانشگاه، دوباره 2 سال یه دوره میگذرونید، 2 سال و نیم فوق لیسانس میگیرید، دانشکده فرمانده ستاد میشید، افسر ستاد. میرید دوباره تو یگانتون سرهنگی میگیرید. خب 4 سال لیسانس گرفتید، 18 سالتون بوده رفتید، 4 سال لیسانس شدید ستوان 2، 4 سال ستوان 1 8 سال، 4 سال سروان 12 سال، 4 سال سرگرد 16 سال، 4 سال سرهنگ 2 20 سال، 4 سال سرهنگ تمام 24 سال. 24 سال شما رو 18 سال حساب کنید، شدی آدم 50 ساله. حالا این 50 خورده ساله تازه میخواد بشه فرمانده تیپ. ولی قاسم سلیمانی، محمد ابراهیم همت و بقیه این شهدا که میشناسید، مثل مهدی باکری، مثل حسین خرازی، مثل مهدی زین‌الدین، مثل کاوه، اینا همه فاصله رفتن جبهشون از 18 سالگی 20 سالگی بود تا شدن فرمانده لشکرشون 22 سالگی. تکرار میکنم، الان اگر کسی بره در ارتش و در سپاه بخواد بشه فرمانده لشکر، باید بشه 50 ساله. 4 سال. این قواعد مال کیه؟ مال کفاره. تبعیت کردیم از قواعد کفار. کجا موفق بودیم؟ جایی که این 4 سالی که تو دانشگاه نظامی دنیا گفته بودن و گذاشته بودیم کنار. امروز مهدی زین‌الدین رفت از قم جبهه با برادرش، 2 سال بعد شد فرمانده تیپ. علی بن ابی طالب 4 سال بعد شد فرمانده لشکر علی بن ابی طالب، 26 سالش بود شهید شد. یعنی اگر مهدی زین‌الدین 18 سالگی رفته بود دانشگاه افسری، 22 سالگی میشد ستوان 2، میومد بیرون زمانی که شهید شد هنوز ستوان 1 نشده بود، فرمانده دسته بود، بهش 20 نفر نیرو میدادن. ولی من خودم تو عملیات خیبر یادمه، مهدی میدونید نابغه بود دیگه، مهدی اصلا نگه داشتن جزیره مجنون رو با یک تر تاکتیکی، این میدونست فردا پاتک میشه جزیره مجنون از دست ما در میاد و عراق هم میدونست که باید بیاد این خاکریز رو بزنه با اون تانکاش آرایش میگرفتن، میومدن نابود میکردن خاکریز. خاکریز من که خاکریز نبودیم، با بیل دو تا خاک رو بردیم گوله مستقیم میزن همش رو. این یک کلکی زد، نبوغی تو خدا بهش داده بود، همه نیروها رو فرستاد عقب، گفت همه اضافی هم برن عقب، فقط آرپیجی زنا بمونن. بعد شب تا صبح به همه گفت برید اون خاک نرم بود، یک کانال بکنید اون جلو، یعنی 100 متر جلوتر از خاکریز کانال کندن مثل پی ساختمون. همه رفتن اونجا نشستن، این آرپیجی هم دستشون با 50-60 نفر 100 نفر همه رو فرستاد عقب که تلفات بیاد پایین. تانکای عراقی ها به امید خاکریز اومدن، غافل از اینکه 100 متر جلوترشون تو اون کانالی یه سری آدم منتظرشونه. اینجوری شد فاتح خیبر، زد کاسه کوزه لشکر، به اصطلاح اون لشکر سرهی عراق رو به هم ریخت. 26 سالش بود سال بعدش، دو سال بعدش که شهید شد. الان به جوان 26 ساله نه زن میدن، نه قاز میدن ببره بچرونه، نه مادرش از زباله رو میده دستش ببره بندازه یا توش چینج ببره بسته سخت زباله. بنده خدا این جوانای امروز ما چرا؟ چون بهش گفتیم تو تا دکترا نگیری تو اصلا کسی نیستی. عزیز من ببین، نگاه کن ببین این 80,000 دکترای این مملکت، رفیقای ما، دوستای ما، نقششون تو جامعه چیه؟ آقا هر کی زیر تابوتش اینجوری مردم رفتن اون موفقه. یه شاخص مدیریتی الان دوستان ارائه کردن دیگه، هر کس مدیر خوبیه در جمهوری اسلامی وقتی مردم اینجوری رفتن زیر تابوتش کارش درست. هر عالم، هر دانشگاهی، سیاستمدار، هنرمندی، نظامی ملت اینجوری رفتن زیر تابوتش. ببین عزیز من، یک ماه دیگه تیم پادگان امام علی سعدآباد آموزش می‌بینی زیر نظر یه آدمی که آکادمیسیان نیست، یعنی محمد ناظری، و بلند میشی میری دو سال بعد میشی فرمانده لشکر در 22 سالگی. وقتی خرازی شهید شد 27 سالش بود، بزرگ اصفهانیان. وقتی مهدی باکری شهید شد 28 سال 29 سالش بود. وقتی همت شهید شد 27 سال 28 سالش بود. همه اینا 26 7 ساله، نهایتاً 29 ساله 30 ساله. الان پسرای 30 ساله ما جرأت نمی‌کنن زن بگیرن. کلی از دختر ما سن بالای 30 سال امکان ازدواج ندارن. چرا این بلا رو سر جامعه آوردیم؟ چون تبعیت کردیم از قواعد غلط غربیان. قواعد غلط غربیان. ما زمان جنگ جرأت ازدواجمون اینجوری بود دیگه. ما می‌رفتیم مثلا توی جبهه میومدیم عقب، تو دوره تیر و ترکش خوردنمون که تو بیمارستان بودیم ازدواج میکردیم. الان به دختر پسرهای امروزی میگه ازدواج کن، یک بیمه و اطمینان خاطر و گارانتی برای زندگی میخوان. این اول پدرش میگه در این محله قیطریه یک واحد آپارتمان 120 متری، بعد 120 قلم تجهیزات الکترونیکی که الان باید جهیزی دخترها باشه. اصلا یه موقع من به این دختره دانشجو گفتم برید اینا رو برید من ببینم اصلا چیه. بعد یه لیست 120 تایی آوردن، گفتم اینا این اسماش چیه، رفتن کاتالوگاش رو آوردن. الان جهیزی، حالا اون به اصطلاح یخچال نمیدونم ساید بای ساید و ماشین لباسشویی و نمیدونم ظرفشویی، همه اینا که همه معروف حضور شما هست، یه وسیله های عجیب غریبه تو زندگی امروز جوونا مطرحه که خدا میدونه سال تا سال استفاده نمیشه، ولی باید بخرن بذارن اونجا. بعد آگهی بازرگانی تلویزیون چیه؟ خانم میخواد آشپزخونه‌اش رو مثلا ست کنه، چیزا رو درست کنه، شما آگهی بازرگانی ببینید. خانم اینجوری وایساده، بعد شوهرش طناب میندازه، یه چیزی رو میاره بالا ست میکنه، بعد خانم میگه این میره پایین، سریع یه ست دیگه میاد، کل آشپزخونه. بعد گفتم قیمت کردم مثلا این مثلا 70-80 میلیون تومنه همین سته. بعد تلویزیون جمهوری اسلامی، تلویزیون قاسم سلیمانی در نمیاد. بعد اینجوری میگه، بعد خانم میگه بله، حالا میره تو خونه این دختره بلد نیست نیرو درست کنه. نه خدا میدونه کدوم دخترای امروزی واقعا، دخترای من الان آشپزی کی قوی تره؟ مادرش میگه فعلا شما دست به سیاه و سفید نزن، فعلا داری میری دانشگاه لیسانس بگیری، تهش میخوای دکترا بگیری. 200,000 نفرشون بیکار علافن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، بچه جان درس نخون. اون موقع میگفتن دیپلمهاش بیکارن، حالا که دیگه دکتراهاش بیکارن. لذا من چاره ای ندارم جز این که بگم آقا شخص حضرت روح الله محصول حوزه علمیه نبود، شخص حضرت سید علی عمرش تو حوزه علمیه صرف نشد. ببینید حضرت آقا کسی سرش عمامه نذاشته بوده، ایشون از بچگی مادرشون براش لباس روحانیت میدوخته، از اول ابتدایی که رفته بوده مدرسه با لباس روحانیت میدوخته. عنایت دارید؟ عمده تئوریسین های اصلی امروز جمهوری اسلامی تحصیلات آکادمیک ندارن. یک حسن رحیم‌پور برای همه دانشگاه ما و علوم انسانی ما کفایت می‌کنه. این عملی که شما تو بعضی از این دوستان ما می‌بینید از نظر ضریب فکری، حالا آقایون رو می‌بینید، دوستان رو می‌بینید، لذا عمر تلف کردن تو بعضی از این کلاس‌ها و اینا هدر می‌ده. حالا قاسم سلیمانی چی؟ من معذفم بگم که همت، باکری، بروجردی اینا هیچ کدوم محصول دانشگاه نظامی نبود. الانم باید به شما اینو عرض کنم، حتی در ارتش صیاد شیرازی که تو آمریکا دوره توپخانه دیده بود و این حرفا، صیاد رو حضرت آقا رئیس جلال دفاع بود از امام براش درخواست درجه کرد، ایشون از سروانی سرگردی شد سرهنگی، گذاشتنش فرمانده نیروی زمینی ارتش. صیاد شیرازی محصول مدارج طی شده عادی نبود. صیاد دوستان یادشونه سال 78 وقتی 300 صیاد شهید شد، امیر سپهبد صیاد شیرازی، فضای سیاسی جامعه اینقدر مسموم بود که فقط خون یک انسان بزرگ میتونست همه چیز رو عادی کنه. اصلا وقتی صیاد شهید شد، خدا میدونه اون روز توی استفاده کل نیروی مسلح وقتی پیکر ایشون رو آوردن، حضرت آقا اومد دیدید دیگه فیلمش رو، ایشون زانو زد رو زمین و خم شد، سرش رو گذاشت روی تابوت و تابوت صیاد رو بوسید. وقتی بلند شد، این آقای هاشمی اومده بود تو مراسم شرکت کنه با بنزش، در استفاده کل مردم شروع کردن شعار علیه آقای هاشمی، سری محافظا و اون دژمانایی آقای هاشمی رو چپوندن تو بنز بردنش، که قرار بود فقط تشییع جنازه توی جلوی استفاده کل باشه، توی استفاده کل نیروی مسلح باشه سر اون تقاطع معلم تا تو خیابون شریعتی. یه دفعه اطلاع دادن که جمعیت اومده خیابون شریعتی پر شده، کل خیابون شهید بهشتی عباس آباد تا به اصطلاح ولیعصر پر شده بود بدون هیچ فراخوانی. حالا صیاد ویژگیش چی بود؟ یه مدتی من توفیق داشتم توی سیستم بازرسی باهاش همکاری میکردم، یه چند سالی شروع میکرد جلسه رو میگفت رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. من از 30 سال پیش اینو وقتی از شهید صیاد گرفتم، عموماً در 24 ساعت در قنوت بعضی از نمازها این به تأسی از شهید صیاد. این اول جلسه شنیدی شروع میکرد، آخر جلسه و کارش هم آخر شب با همین تموم میکرد. وقتی هم دستشو میگرد بالا شروع میکرد تو نماز قنوت گفتن، شما لرزه به اندامتون میفتد. این چجوری با یه حالت تضرعی؟ یادم یه موقع رفته بودیم بازرسی، این خاطره رو یه بار گفتم، خب برای تلطیف شرایط میگم که اینا چه حالی دارن. این حضرات جمع شده بودن، شهید صیاد خب دل آدم منظمی بود دیگه، میگفتش که خب الان بازرسی که شروع میشه، آقایون موشکی میرید بازرسی با هلیکوپتر میرید، 7:25 8:40 اونجایید، ساعت 9 شروع میکنید، 9:50 میرید کجا، سوار هلیکوپتر میشید میرید جزیره فلان، بعد شما تو واحد شناوری 7:20 سوار قایق فلان میشید میرید اونجا، بعد 9 فلان سوار شناور فلان میشید میرید ساعت 3 بعد از ظهر در فلان جا واحد هوایی شما دقیقه این ساعت. بعد خودش هم امام جماعت وای میساد، برگشت که سر سجاده از آن اقامه بگه نماز شروع کنه، گفت الله اکبر الله اکبر. حسن کرانی مقدم گفت باش تیمسار صیاد بهش مشهور نشید صلوات فت کنید، همه صلوات فرستادن، همه خندیدن. این از آن رو گفت برگشت امام قبل اینکه اقامه رو بگه، برگشت گفت خیلی دلت بخواید با من بیاییم بهش. گفت چی رو با تو بیان بهش؟ میخوای بگی 7:20 برو پیش حوریا، 7:40 هر بار بازرسی بود میگفتش که خب حل شد. آقای حسن ترانی مقدم حالی درجه نگرفت، میگفت این برادر ترانی مقدم 10 اضافی بمونه پیش حوریا. حالا شما تصور کنید الان اونا همه وایستدن سر صف، قاسم اومده، همه دارن قاسم رو بغل میکنن تو حیات اخروی. جنس این آدم ها اینجوری بود. خدا میدونه نه اصلا ترانی مقدم فارغ التحصیل این دانشگاه ها و این رشته ها بود، نه صیاد شیرازی، نه بابایی. یعنی اینا توی ارتش، ایناشون توی سپاه، اوناشون توی نیروی انتظامی. حالا به تبع اون موی سفیدی که ما داریم، یه موقعی ما با اینا به قول معروف الکین چنار مدار رو دمخور شده بودیم. من مجبورم روایت کنم برای نسل بعد که بچه ها حواستون باشه، سید حسن نصرالله تربیت شده حوزه علمیه نیستا، نه که فکر کنی بری 20 سال عمرتو بذاری تو حوزه علمیه. میگفتش که یکی رفته بود تو حوزه علمیه، پیرمردی بود، این یه دور درس خارج یه عالم بزرگی رو گذرونده بود، بعد اون عالم از دنیا رفته بود، پسرش شده بود مجتهد، کرسی گذاشته بود، این 10 سالم درس خارج اینو گذرونده بود. این پسرم یه اومده بود کنار، پسرش شده بود مجتهد، درس خارج گذاشته بود، این داشت درس خارج نوعه رو میگذرون 10 سالش به دست خارج، یعنی تحصیل تکمیلی فوق لیسانس دکترا. بعد این بچه این چهارمیه یه روز داشت توی اون جلسه درس لغت می‌زد، میگه گوری گوری که میشه دست خارج تو رو بیاین. یارو فقط کارش اینه که مثلا هر کی اومده دست خارج بره. آقا یه ذره درس بخون بیا برو کف صحنه مردم شبهه دارن. نگاه کن پناهیان چجوری کار میکنه، نگاه کن مثل این علما چجوری. بابا بپر کف صحنه شو بگن مشکل تو پاسخ داده. یه گروه هم میخوان برن، آره تو آمریکا اینجوریه، یه دکترا میگیری، یه پست دکترا میگیری، یه پست دکترا میگیری، یه مقطع جدیدن راه افتاده، پست دکترا، یعنی بعد از دکترا. یه سری اصلا فقط مرض درس خوندن امتحان دادن دارن، کی میخوان استفادهش کنن نمیدونی. اما بعضیا دیر میان زود میرن. شیخ زکزاکی چند روز تو حوزه علمیه قم بود، جوان مسیحی سیاه‌پوست، اومد رفت جماران، امام راحل نفس امام بهش خورد، بعد پای نگاه کرد عبدین عیسی مسیحه، بلند شد رفت قم، مسلمان شد و طلبه شد و درس خوند و یه مقدماتی خوند، بلند شد رفت نیجریه. 35 سال بعد آمریکا چشمش رو وا کرد، اسرائیل رژیم صهیونیستی و سعودی ندیدن، این 16 میلیون نفر شیعه کرده، 16 میلیون نفر آمدن جلو چشمش، اون مهدیه‌ای که درست کرده بود برای حضرت رو زدن همه رو شهید کردن، 6 تا پسرش رو جلو چشمش تو دو مرحله شهید کردن، 6 تا پسرش. الانم خودش زنش مجروح تو زندان‌های کفاره. نه شهید نمر محصول اینجوری درس‌های طولانی حوزه بود، نه این عبدالملک الحوثی، نه سید حسن نصرالله، نه خود حضرت آقا. لذا عزیزان عمر طولانی تو حوزه علمی گذاشتن، عمر طولانی تو دانشگاه گذاشتن هیچ فایده نداره. باز تکرار میکنم، من ضد علم نیستم، ما نه تو 10 تا 20 تا 30 تا رشته، توی صدها رشته نظر میدیم. عنایت دارید، اونم کورسای نظریه پردازمون هم دیویدیاش توی وبسایت ها. ولی من به شما میخوام بگم آقا الان میخوام فتنه های عصر رو بررسی کنیم. یک فتنه عمر گذروندن و وقت تلف کردن پای علوم غربی تو این دانشگاه و کنکورها و این مزخرفاته. بشکنید این وضعیتو. آقا چی شده این قاسم سلیمانی اینجوری مردم اومدن ما میخوام مثل این باشی؟ میخوام مثل این باشی؟ زدن شهیدش کردن، دلار سقوط کرده، بازار بورس اونور دنیا سقوط کرده، تو ایران بازار بورس ریزش کرده، تو ایران دلار رفته بالا. آقا یه نفر رو زدن شهید کردن. چرا اینجوریه؟ چون این سر کلاسه. کسانی که مزخرفات غربیا رو میارن، مزخرفات تئوری کفار رو میارن درس میدن به ما نبود. ما خدا میدونه از روز اول انقلاب اگر بالای سر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی غیر اقتصاد خان گذاشته بودیم رشد کرده بودیم. چرا سقوط کردیم؟ چون اساس علم اقتصاد رباس. اصلا کتاب پایه علم اقتصاد امروز کتاب ثروت ملل آدام اسمیت 250 سال پیش که نظریه بازار رو داد و این کپیتالیسم رو شکل داد. دوستش فیلسوف فایده‌گرا جرمی بنتام نامه میزنه بهش، میگه دکتر آدام اسمیت اگه میخوای نظریت جا بیفته قطعی بشه باید ربا رو آزاد کنی. سلسله نامه‌هاش جمع شده 250 سال پیش، شده کتابی به نام دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. جرأت نمی‌کنن استاد اقتصاد این کتابو چوران ترجمه کنن، چون معلوم میشه ریشه علمشون اقتصادشون ربویه دیگه. اینه که استاد اقتصاد الان صداشو در نمیارن که فلاکت اقتصادی کشور زیر سر اصول اقتصاد همین تئوری غلط دیگه. وقتی مجلس هفتم می‌خواست تشکیل بشه سال 83، حضرت آقا تو دیدار مجلس هفتم فرمود تئوری‌های پوسیده علم اقتصاد غرب که 30 سال پیش رد شده اینا رو همه رو دارن اینجا تو ایران پیاده می‌کنن. خب معلومه کشور وضعش از این بهتر نمیشه. 83 کجا بوده؟ الان 98. خدا میدونه اگه هزار سال دیگه هم بگذره، اگر شما ببینید متدین‌ترین بچه حزب الله‌ترین اقتصاددان رو هم بذارن بالا سر اقتصاد کشور، اون علم ریشش در دیفنس آف یوزوریه، دفاع از ربا. حالا هفت مرحله تقلید 150 بار در 6 سال گذشته فریاد زدن که آقا این بانک جمهوری اسلامی ربویه. پس اگر ما میخواهیم اقتصاد درست بشه، قاسم سلیمانی میخوان. قاسم سلیمانیش لزوماً لیسانس فوق لیسانس دکترا اقتصاد نباید داشته باشه. میخوای فرهنگ رو اصلاح کنی، فارغ التحصیل جامعه شناسی و فلسفه به درد نمیخوره. میخوای مشکلات روحی روانی انسان حل کنی، روانشناسی غربی رو بری بزنی تو تلویزیون، خانم با چادر میاد میشینه میگه جوونا وقتی میخوان مشکل ازدواجشون حل کنن، روابط عاطفیشون سرد شده، برن فیلم پرن ببینن. خب خانم اون چادر رو لاقل از سرت بردار. تو که میخوای مثلا مزخرفات فروید رو بیای تو روانپزشکی و روانشناسی تو تلویزیون جمهوری اسلامی بگی، معلوم نگن آقا این با چادر به این جنبنده رسیده که باید مثلا مزخرفات به اصطلاح تئوری غربی تو روانشناسیه. پس فتنه چیز عجیبی نیست. شما دارید امتحان میشید. حسب الناس ان یترکو ان یقودوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب کردید تا بگید ایمان آوردیم رهاتون میکنیم، با فتنه آزمایشتون نمیکنیم. جلو راهتون 4000 تا رشته علمی میذاریم، خودتون رو میکشید تو دفترچه کنکور که برید از قواعد کفار تبعیت کنید. من 4 صفحه و متن قرآن بهتون به پیامبرتون گفتم، پیامبر اطاعت از قواعد کفار نکن در تئوریای علم اقتصادشون، اطاعت از قواعد مثلا اینا در روانشناسی نکن، اطاعت از قواعد اینا در علوم نظامی نکن. اگه اطاعت نکنی میشه اقدام نامتقارن. تئوریسین اقدام نامتقارن الان مقام معظم رهبریه. ایشون وقتی میفرماد ما خرم شهرها در پیش داریم و با اقدام نامتقارن خونساش میکنیم، اونجا میفرماد جهاد کبیر. یعنی اون سخنرانی معروف چند سال پیش تو دانشگاه امام حسین که این ستا رو گفت، گفت خرم شهرها در پیش است، جهاد کبیر، اقدام نامتقارن. عدم تقارن اینه. گرفتن شما وحشت کردید. میشه بدون روانشناسی در مورد حالات انسان بحث کرد؟ بله میشه. نقشه مزخرف فروید و پیاژه و پلاچیک و همه رو دیدید رد شده، نقشه انسان در قرآن هم دیدید. شما این نقشه رو بذار جلو، آقا میخوام برم تو تهران از میدان آزادی برم اونجا، از انقلاب برم اون بر، از تجریش برم اون بر. نقشه تهران بذار جلو، نقشه انسان تو قرآن بذار جلو، روی نقشه حرکت کن میرسی به فؤاد. بعد بچت میشه مثلا یک کسی مثل محسن حجاجی، یک کسی مثل قاسم سلیمانی. حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. خب این ایام فاطمی میاد و میره. برادران و خواهران التماس میکنم، خواهش میکنم تعمق کنید در این روایت و حدیث که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه. انسان فقط این قواعد مامایی و پرستاری که تو پزشکی میگن تغذیه خوب داشته باش، ورزش خوب داشته باش، اینجوری باش، نوشیدنی مثلا فلان ننوش، سیگار نکش، بچت خوب میشه، اون مالی جسم حیوانیه. امام حسین و امام حسن پروروندن در رحم خود، قاسم سلیمانی و مرحوم آیت الله بهجت پروروندن، حاصل مادرانیست و پدرانیست که نطفه پاک، شیر پاک، لقمه حلال به بچه‌هاشون میدن. و مادر در اون دوره، حالا مادری که در اثر یه برخورد شهوانی باردار شده، هیچم برنامه‌ریزی نشد، فیلم سینمایی دیدید دیگه، تا میخوام بگن این خانم باردار، اصلا نمی‌دونستن که داشتن بچه دار میشن. حالش به هم میخوره، بدو بدو میدوه تو آشپزی دستشویی، بعد شما تو فیلم متوجه میشید. بعد اون زنه که سنش بالاتری میگه تبریک میگم، میره به اون مرده که نشسته رو مبل میز میگه تبریک میگم بچه دار شدید. خاک بر سرت کنه، تو میخوای بری موبایل بخری، با 100 نفر مشورت میکنی، هزار جور وبسایت و کانالو میری میگردی، قیمتاشو میبینی، بعد میرید فروشگاه از نزدیک تست میکنید داشته باشی. ولی وقتی میخوان بچه دار بشن، اصلا نمیتونن بچه دار، اصلا پروژه برای بچه دار شدن تعریف نمیکنن. که بابا تو میخوای بچه دار بشی، یه چند دو سه سالی خونه هر کسی نرو. معلوم نیست طرف نونش رو از کجا تامین کرده. هر فیلمی رو نبین، هر سریالی رو نبین، هر شبکه اجتماعی رو نرو. وقت تو خانم تو اینستاگرام صرف نکن. بذار چشمت، ذهنت، فکرت، قلبت، فؤادت، فطرتت سالم بمونه. حالا پروژه قرار بچه دار بشید، آقا و خانوم تصمیم میگیرن، یه یکی دو سال این سریالای خنک و بیریخت تلویزیون نبین. ببینید بهش میگن زنای ذهنی و شارک هم فل اموال و اولاد. ابلیس اومد گفت این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. خدا فرمود برو اینا که تبعیتت میکنن، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو. در اولاد کسی ابلیس چجوری شریک میشه؟ خانم میشینه صبح تا شب سریال های خارجی داخلی این اون اونو میبینه، آقا هم میشینه سریال های داخلی سریال های خارجی فیلم سینما رو میبینه، یه خانم میشینه تو ذهن اون آقا، یه آقایی هم میشینه تو ذهن اون خانم. حالا دوتاشون موقع مجامعت جنسی چه چیزی براشون به وجود میاد؟ ذهنیت اون فرد، این مشارکت ابلیس در نطفه اون فرد. خب وقتی بهش میگن زنای ذهنی، توی علمای اخلاق و فقهای ما بهش میگن زنای ذهنی، طرف آدم سالمی، خیلی آدم خوبیه، دستش تو 50 سال عمرش به بدن نامحرم نخورده، اما در ذهنش زنا میکنه، زنای ذهنی. در قلبش میگن سکس فانتزی. سکس فانتزی پروفسور برت کاهر کتابی داره Who is Been Sleeping in Your Head که 10 سال پیش ما اینجا داریم به صورت کار تحقیقاتش انجام شد، 11 سال پیش. این 22,000 نفر رو نمونه گیری جنسی کرده، 3,000 نفر تو آمریکا، 18-19,000 نفر تو آمریکا انگلیس، اینایی که مشکل جنسی داشتن. بعد به نظر رسیدن اینا همه در اثر اینکه زنای برهنه میدیدن، مردای برهنه تو سواحل میدیدن، یا فیلمای سینمایی میدیدن، یا فیلمای مستهجن میدیدن،
آخرش یه جنبندی میکنه، میگه که کاری کنید نبینید. آقایون خانم ها، این نبینید میشه تو سوره نور قصد بسر. نبینید، چشمتون رو قصد بسر کنید، نبینید. سرت بنداز خانم پایین، سرت بنداز پایین آقا. دومیش میگه به قول معروف بپوشونن بدنشون رو، مردا و زنایی که بدنشون یه زیبایی هایی داره بپوشونن بدنشون. این چیشون سفر زینت. بعد میگه آقا با فشن و مد خودنمایی نکنید، بروز ندید مثلا هر کجا بدنتون مثلا جای زیبایی داره اون لباسه جوری باشه اینو نشون بده. خب این که شد تبرج نکنید. ببین ته 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 روانپزشکی قبل رسیده به عدم مثلا ستر زینت نکنید، قصد بسر کنید، تبرج نکنید. آقای کارت خب اینا رو که 1400 سال پیش قرآن ما فرموده. ببین فتنه های عصری که قرار ما داخلش انسان تربیت کنیم، از این فتنه ها بیاییم بالا، بال بزنیم روی این هواهای نفس تا بیاییم بالا، کسی بشیم. حالا گنجشکه در حد 5 متر، کبوتره و کلاغه 200 متر، عقابه 2 کیلومتر. اصلا میبینید تو اوج آسمون ها داری گلاید میکنه مثل گلایدر، دیگه بال هم نمیزنی. اونو بگیرید مثلا آیت الله بهجت، این کبوتره و کلاغه رو بگیرید همین شهیدا و انسان های بزرگ اینجوری. یه گروه هم که مثل کرم و مار این زمین میلغزن و زیر زمین آیت الهیه دیگه. خدا فرموده به این چیزا که نشانی های منه ایمان داشته باشید. اینا بهش میگن آیت یعنی نشانی. خدا چرا اومده اونا رو خلق کرده؟ چند نوع پرنده و بعد چند نوع خزنده و زیر زمین. بعضی ها چسبیدن به این دنیا شو مثل سلبریتی ها زیر زمین هم. بعضی ها مثل ما روی زمین سر میخوریم. بعضی ها مثل شهدا مثل کلاغ و کبوتر پرواز میکنن. بعضی ها مثل معصومین در اوج آسمان ها. پس عزیزان فتنه های عصری اینه، اگر دیدید قاسم سلیمانی رو اینا شهید کردند، ما یک جمله داریم. اون سوالی که بسید نام شما پیش اومده، چی شد قاسم سلیمانی اینجوری انقلاب کرد، قیامت بپا کرد؟ نایب امام زمان آمد نمازشو به خونه منقلب شد، بغض کرد، گریه کرد. چرا؟ بابت اینکه مادرش با فؤادش اینو پروروند. دختران من نقشه انسان در قرآن رو ببینید، این روایت درباره حضرت زهرا سلام الله علیها رو همیشه رو صفحه اول موبایلتون، رو والپیپر کامپیوترتون داشته باشید. یادتون باشه انسان سازی تراز، امام می‌فرمود از دامن زن مرد به معراج می‌رود. رحمت بر مادر شهید قاسم سلیمانی، مادر شهید ابو مهدی مهندس که چنین انسان‌هایی پروروندن. اونها الگوی جامعه. شب داشتم تلویزیون می‌دیدم، دیدم دارن تو مجلس قانون تصویب می‌کنن کودک همسری نباشد، کسی اینجوری ازدواج نکند، بالای 35 سال خانم‌ها بچه دار نشن، زیر 16 سال بچه دار نشن، خطرناک است. علم پزشکی گفته. گفتم فردا برم یه شخ می‌بزنم به این علم پزشکی و روان پزشکی و چیکار کنیم دیگه. حضرت ابراهیم کارشون بود که بت‌های عینی رو بشکنه. دوره ما شکستن بت‌های ذهنی و این خرافاتی است که به اسم علم میدن به مردم. صبح اخبار 23 مادر شهیدان بارفروش رو در کاشان نشون داد فیلمشو. این بچه‌ها گفتم سریع اینو اصل ویدیوشو بگیرید. فردا رفتیم دو دانشگاه علوم پزشکی، همایش بود، من سخنران بودم. گفتم این مزخرفاتی که درس میدن، استاد این صف جلو ناراحت شد. آقا ما عالمیم، شما به ما توهین میکنید. گفتم خب صبر کن، مگه شما نمیگید که زیر 16 سال کسی بچه دار بشه خطرناکه، بالای 35 سال اینجوریه، تعداد بچه زیادی به دنیا بیاره هیکلتون اینجوری میشه، عمرتون کوتاه میشه فلان. هاش خانوم 72 سالشون. از من اشتباه کرد، گفتم 75 سالش. خانوم زنگ زد، تو چرا گفتی 75 سال؟ من 72 سال. این مال 3 سال پیش بود، الان 75 سالش. 75 سالشون. ایشون 12 سالگی ازدواج کرد. شوخ زده شد همه مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی شوخ زده شد، علوم پزشکی هم شوخ. ایشون 12 سالگی ازدواج کرد، 12 تا بچه به دنیا آورده. علوم پزشکی کلن رفت زیر سوال. از این 12 تا 4 تا شهید شده در دفاع مقدس، 4 تا ابرانسان، 4 تا قاسم سلیمانی. داغ یه دونش پدر آدمو در میاره. این سلبریتی ها دیدید افتخار ازدواج که ندارن، مثلا میسر 30-40 سالگی بعد میشه تو برنامه دور همی، چرا کسی نمیاد ما رو بگیره؟ فکر کردید هر چی فیلم سینما یا سریال بیشتر بازی کنه و سر مثلا رد کارپت فیلمای سینمایی بیاد با لباسای مختلف و آرایشای مختلف وایسه، مثلا زودتر شوهر گیرش میاد.
بابا اشتباه گرفتی. مرد با غیرت زنی رو که کمتر تبرج کنه و جلو چشم باشه میره میگیره. تو که هیچی میشینن بعد مثلا گربهش میمیره. میری میبینی داغ گربهش رو نتونسته تحمل کنه. تو اینستاگرام برای گربهش شب هفت گرفته. ای عزیزم، ای پسرم، چی شد تو از دست رفتی؟ این میشه الگوی سر جمهوری اسلامی. مدیران مثلا فرهنگی صدا و سیما از اینو برمی‌دارن. ولی الگوی زن مسلمان که حضرت زهرا سلام الله علیها است کیو میپرورونه؟ حاج خانم. حاج خانم 12 تا بچه داره، یکی از یکی بهتر. 4 تاش تو دفاع مقدس شهید شده. داغ یکیش میتونه کمر آدمو بشکنه. با یک مرد بزرگ، یک انسان مؤمن 57 سال زیر یک سقف زندگی کرده. الان این بچه ها میرن عقد میکنن. تو مرحله عقد 16 جلسه مشاوره روانشناسی میرن فقط. که ما تفاهم نداریم. بریم ببینیم این روانکاو بررسی کنه. ببینیم ما مشکل طلاق عاطفی. بابا شما تازه عقد کردید. طلاق عاطفی الان؟ حاصل این مزخرفات تو کتابه روانشناسی و روانپزشکی و پزشکیه. 12 سالی ازدواج کرده، 12 بچه به دنیا برده، 4 تا شهید شده، با یک مرد زیر یک سقف 57 سال زندگی کرده. بعد میفرماد رفتم خدمت حضرت آقا، گفتم آقا تنها نیستی ها، فکر نکن اون 4 تا بود فقط، 8 تا دیگه هم هست، فقط دستور بده. الان الحمدلله تو 75 سالگی از بسیاری از زنای فضانورد و راننده ترندی و هنرپیشه و رئیس جمهور و این زنی که تو دنیا رئیس جمهور میشن، فضانورد میشن، نمیدونم زن تراز یعنی این. نه، زن تراز یعنی این. خب پس فهمیدیم قاسم سلیمانی شدن به دانشگاه نیست، به قواعد غربی نیست، به رازیست که امام حسن و امام حسین شدند، یعنی سیرورت شدن و سیرورت. این بود که ثمر فؤاد مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. هر کسی شهید شد چشمتون رو ببندید 2 تا حکم صادر کنید. هر کی شهید شد نطفش پاک بوده، شیر مادرش پاک بوده، لقمش حلال بوده. این 3 تا رو داشته. 1-2 حتما ثمره فؤاد مادرش بوده. ممکنه اون مادر رو ببینید بگید بابا این خانم که شوخی میکنه اینجوری اونجوری، اشکال نداره. اون خانم جوانی که شما میبینید مثلا الان 40 سالشه، بچهش 20 سالش بوده، رفته تو سوریه شهید شده، اون خانم بالاخره فؤادش فعال بوده که بچهش الان شهید میشه. این 2 تا حکم اومد نازلش میشه. حالا قاسم رو شهید کردن، جمهوری اسلامی میخواد برخورد کنه. فتنه هایی که وجود داره فتنه نفاق داخلیه، نه فتنه ترامپ، فتنه این و اون. ما 1% اگر انرژی بذاریم تو دهن ترامپ و غیر و زالک که سر جای خودش باید بزنیم، 99% باید کسایی که داخل پاس دادن تا ترامپ آبشار بزنه با اینا برخورد کنیم. همیشه در دوره صدر اسلام هم نفاق داخلی بود که ائمه رو شهید میکرد. حالا مستحضرید که یک مقام قطری دیروز اومد اینجا، رفت پیش مسئولین دیروز پریروز. شایعه ای الان در شبکه‌های اجتماعی در دست به دست میشه که گفتن آقا شما انتقام نگیرید، جایی رو نزنید، ما بخشی از تحریم‌ها رو برداریم. بیانیه ای نوشتن بعضی از اصلاح طلبا، در اونجا گفتن آقا انتقام گرفتن بهتر است یا رفاه مردم. خب هرچی باشه میگه آقا مردم خیلی مهمه، بریم. آقا وقتی که قاسم سلیمانی شهید شده، شهید شده. شما الان بیاید، طرف مقابل داره میگه من برای رفاه مردمتون حاضرم بخشی از تحریما رو بردارم، شما نزنید. چی اینو میگه؟ اصلاح طلبی میگه که وقتی قاسم سلیمانی داشت امنیت ایجاد میکرد برای ایران و جهان اسلام، جوانانی در قضیه مدافعان حرم میرفتن با ایشون میجنگیدن، همین فرد و همین افراد تو حزب مشارکت و حزب کارگزاران مینوشتن که اینا برای حرمسرای بشار اسد میرن، اینا برای پول میرن، اینا اینن. حالا همینا بلند شدن علاقمند مردم، که مردم به اصطلاح بهتره نظام جمهوری اسلامی انتقام نگیره، انتقام بده. دو سه تا آدم تو لباس روحانیت وظیفه‌شون مالکشیه تو دولت اخیر فعلی. یکی دوتاشون از آدمایی هستن که تو قم مثلا تو جامعه المصطفى العالمیه تئوری پردازی میکنن. این که میگم منحرفین رو باید آدم حواسشون باشه اینه. من اسم ببرم که شفاف گفته باشم. این قرویان که میبینید یکی از قولهای مثلا دستای حوزه‌ایه. 6 سال از دولت آقای روحانی میگذره. خود آقای روحانی که هیچ قدمی برای دینی کردن جامعه بر نداشته. امام اول انقلاب میفرمود خطری داریم به نام خطر اسلام منهای روحانیت. شریعتی اسلام منهای روحانیت بود. حرفایی که شریعتی میزد اسلام بود اما منهای روحانیت و درگیر التقاط. بنی صدر یک کسی بود که اسلام رو میخواست پیاده کنه. میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. شما اگر الان کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو ببینید هیچ استاد اقتصاد حزب‌اللهی مثل اینو نمیتونه بنویسه. کتاب اقتصاد توحیدی. میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد. اما لیبرال بود. امام میفرمود اسلام منهای روحانیت. اینا اسلام بودن اما روحانیت نبود. لذا دچار التقاط بود. دچار انحراف بود این تفکر. خب ما 40 سال بعد از انقلاب رسیدیم به روحانیت منهای اسلام. الان شده دو تا تیغه قیچی. یه پروژه داریم اسلام منهای روحانیت، یه پروژه داریم روحانیت منهای اسلام. بعضی از روحانیون درون سیستم در دولت و جای دیگه اینا روحانی هستن اما اگر به جای این مثلا سارکوزی و ماکرون و شینزو آبه و بن جانسون، این یارو جانسون و دری جانسون و این ترامپ رو میذاشتی اونم همینجوری مدیریت میکرد. لزومی نداره شما بگید تو جمهوری اسلامی یه مجتهدی که 25 سال مجتهد تو خبرگان رهبری بذاری رئیس جمهور 6 سال گذشته برگردی عقب، نه بانکار رو باج زدوده شده، نه وضع حجاب و اخلاق بهتر شده، نه خیلی چیزای دیگه. علوم تصریفی تو دانشگاه هم میگه که کجاش توحیدی، کجاش باید اصلاح بشه. حتی نمیدونه که علوم در مسیحیت اساسش تصریفه، در اسلام اساسش توحیده. یعنی وقتی طرف مقدمات یعنی اصل اول که توحید رو نمیدونه شما عدل و نبوت و امامت و معاد ازش انتظار نداشته باشه. حالا یک کسانی بلند میشن مالکش حرفای این آدم. یکیشون یه کسی به اسم سروش محلاتی، یکیشون هم اسمش مثلا قربیانه. اگر شما 6 سال گذشته حرفایی که این دو نفر مصاحبه کردن و نوشتن، وقتی رئیس جمهور اومده گفته امام حسین مذاکره کرد، اینا رفتن گشتن سر روایت آیه پیدا کردن، بله این سندش. پیامبر مذاکره کرد با کفار، فوری رفتن پیدا کردن سندش. دردشون درد دین نیست، دردشون درد اینه که یه کسی تو حکومت قدرت دستش اون بمونه. حالا شما میخواد بلند شی بری مثلا زیر نظر این تو حوزه علمیه این مثلا درس خارج بخونی. طرف بلند شده پری روزم یه روز سروش محلاتیه گفته که پیامبر وقتی عموش حمزه به شهادت رسید به پهنای صورتش گریه میکرد، عشق میره، گفت انتقام نگیریم. میگرده تو تاریخ یه چیزی پیدا میکنه. حالا بگو آقای سروش محلاتی برای حفظ دین، حفظ اسلام تو بیشتر مؤثر بودی یا قاسم سلیمانی؟ تو بیشتر مثلا تأثیر داشتی درسی که تو خوندی و درسی که تو دادی، شاگردی که تو تربیت کردی، تو و محسن قربیان. 6 ساله 500 روزی که دولت حسن روحانی تمام میشه، من 4 تا دانشجو میذارم همه مصاحبه های سروش محلاتی و همه نوشته هاشون رو با همه مصاحبه ها نوشته های قربیان رو جمع کنم، میکنم یک کتاب، میگم مردم ببینید حوزه علمیه ای که عالمش فقط میشه مالکش کی؟ یه مش لیبرال. چون آقای روحانی رسماً در کتاب نظام‌های اقتصادیش 9 سال پیش نوشته ما الگوی مطلوب توسعه که می‌خوام پیاده کنیم تو مجلس تشخیص مصلحت سند حکومتی نوشته، گفته مکتب نوکنزیاس در صفحه 782 گفته ما می‌خوام نوکنزیان رو پیاده کنیم. 3 بار آقای نوبخت اومده نشسته سال 93 95 96 نشسته توی تلویزیون گفته که مبنای ما در اقتصاد کشور این کتابه، کتابی که الگوی مطلوب توسعه‌اش چیه؟ مکتب نوکنزیان. حالا بگو آقایی که از حوزه علمی اومدی شدی مالکش دولت آقای روحانی، تو که میای میری روایت پیدا میکنی که چیکار کنیم که این متدینا که مدعی پیامبر و اسلامن از خونخواهی قاسم سلیمانی دست بردارن؟ بهتره بگیم پیامبرم سر قضیه عموش. ببین آقای سروش محلاتی شرف داشته باش، امام مسلمین که 1 میلیارد مثل تو رو میذاره تو جیب کوچیکش فرموده انتقام سخت. تو غلط میکنی روایت میاری در این که ما نباید مثلا انتقام بگیریم. پیامبر در مورد مثلا قتل و شهادت حمزه سید الشهدا کوتا اومد. تو چه کاره تبیین انگاره های دینی در جامعه مسلمین محسوب میشی؟ مصطفی تاجزاده و حجاریان و بقیهشون بلند شدن نوشتن که رفاه مردم مهمتر از توسط حکومت پیاده بشود تا برود انتقام بگیرد. ای تاجزاده فلان فلان شده، تو همون کسی نبودی که میگفتی مدافعان حرم برای پول میرن، برای حرم و شارست میرن؟ تو با چه وقاحتی بلند میشی در مورد قاسم سلیمانی نظر میدی؟ اگر ما آماده این تا نیروهای مسلح توی دهن آمریکا بزنن، مطمئن باش تو زدن دهن امثال تو و امثال سروش محلاتی، ما در قضیه قدرت نرم جمهوری اسلامی شدیدتر و سریعتر میزنیم. ما اجازه نمیدیم نفاق داخلی، خون قاسم سلیمانی و بالاتر از خون قاسم سلیمانی، حرف حضرت آقا رو ماسمالی کنن. رک و سریع این حرف اصلی ما در مقابل نفاق داخلی، نفاق معمم و نفاق مکلف. آقای سروش محلاتی، 4 تا طلبه میذارم در بیارن که در طول 6 سال گذشته که تو مالکش دولت روحانی بودی به عنوان عالم دین چند بار مراجع اذان تقلید گریه کردن در جلسه درس خارجشون در مورد روایتی بانک ها، تو کدوم روی بودی؟ چون اگر اونو میگفتی دولت مطبوعت باید میومد روا رو میزدود. عالم قلم به ماست، عالم مالکش خطرش از خطر نتانیاهو و ترامپ بدتره. ما در مقابل انحراف امثال تو نیستیم، ما در حکومتی نیستیم و روش کردیم که مرجع تقلیدی مثل شریعت نداری، نایب امامی، نایب ولی فقیه مثل منتظری با نفت خود زمین، تو که یک جوجه طلبه بیشتر نیستی. آقای قرویان، آقای سروش محلاتی، اگر کسی شما رو نقد نمی کنه، جوابتون رو نمیده، یعنی شما ها بی سوادتر از این حرف هستی. روایت میره در مورد قتل حضرت حمزه سید الشهدا میاره. شعور داشتی، معنی ولایت نداری رو در دین میفهمیدی، میفهمیدی ولی امر مسلمین فرموده انتقام سخت، تو چه کاره ای بلنشی دست به روایت بشی؟ تو عرفه داری بلند شو رئیس دولت خودت رو به راه دین بیار. آقای سروش محلاتی، علوم اسلامی غیر اسلامی ندارد، باید رهبری جواب میداد. تو مثلا عالم دینی، چرا جواب انحراف فکری رئیس جمهورتو ندادی؟ اساس علوم غربی تثلیثه، تو نمیدونستی؟ تو چیه توحید رو میخوای برای مردم تبیین کنی؟ ها؟ اگر رئیس جمهور تو فردا 10 سال دیگه 20 سال دیگه از دنیا رفت، 1/1000 این جمعیت رفتن زیر تابوتش، تو برو به این که مال کشیدی روی مزخرفات او افتخار کن به خودت، و الا عمر تو هم با همون آدم هدر رفته. مردم الان شاخص دارن، مردم میدانن که کسی که لایق باشه، کسی که مروج دین باشه، کسی که سعی میکنه نداره حرف ولی امر مسلمین زمین بمونه. مردم از متدین و غیر متدینشون امروز رفتن زیر تابوت قاسم، چون هیچی از قاسم نمیدونستن جز اینکه این قاسم وجودش رو وقف به این مردم که نه، وقف اسلام کرد، و برای اینکه در وقف اسلام منحرف نشه دستش رو گذاشتی دست ولی. اما امثال تو کارتون اینه که با لباس دین، به نام دین بیاید روی لیبرالیزم این دولت که امام به منتظری فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. حالا لیبرال ها مصادر امور رو در دولت دست گرفتن، تو میایید روی لیبرالیزم اینا ماله میکشی؟ فکر کردی ما سکوت میکنیم؟ اگر این تلقی رو داری اشتباه کردی. نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی فعلا دشمنو گذاشتن تو حول و غلا بمونه. اونا از مرگ میترسند، لذا همین که آماده باشن، همین که دارن نیروهاشون رو جابجا میکنن، همین که منتظرن ببینن کی میزنه جمهوری اسلامی، براشون از هزار تا مرگ بدتره. اما عنایت داشته باشید، اگر شما اصلاح طلب و کاری کنید که نظام جمهوری اسلامی به انفعال بکشه کارش، ما در مقابل شما میستیم. نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه در مقابل این انحراف کوتاه نمیاد. صلوات خط کنید. آقا چرا این بچه ها رو برد؟ نمیدونی من داد میزنم؟ این بچه ها گفتن این آدمه چرا دیر نکشه؟ من از پاسو آشورا خندیدم اینجوری شدم. اذیت نشد. عزیزم. حالا خوب گوششون عادت کرد بگه چجوری باید سر منافقین داد بزنن. هاش خانم ببخشید. خدا. نه. لذا عزیزان من قناعت داشته باشی. نیروهای مسلح که حالا آقای سلامی که گفته انتقام ما انتقام راهبردیه. یعنی انتقام تاکتیکی هم نمیگیریم. آقای هاشزاده هم گفته که چی؟ ما از ترامپ رو بزنیم تا پایین همه رو بزنیم. مثلا خون قاسم نمیشه. سرطان نسل هم گفته که آقا همه اینا رو بزنی کفش قاسم نمیشه. ما موضعمون رو نسبت به آمریکا در قرآن روشن کردیم. سال 94 آمریکایی‌ها گفتن که ایرانو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداشو میکنیم، نایت کلاب، کلوب شبانه و به اصطلاح کاباره. من دانشگاه خلیج فارس بودم، این جوونا گفتن ببینید امروز آمریکا چی گفته. گفتم خودت بندازید رو پرده همه ببینن. رفتم گفتم بچه‌ها ببینید اینا گفتن ایرانو میگیریم، مسجداشو میکنیم، نایت کلاب، درسته؟ کلوب شبانه و خونه فساد و خیلی خوب. این قرآن بچه ها میبینید توی این قرآن فرموده اراده من خدا بر اینه و نوریدو، یعنی ارادم بر اینه و نوریدو انمون علالذین از فرس افوف الارض و نجعلهم امتن و نجعلهم الوارثین. اراده من بر اینه که مستضعفین رو وارث زمین قرار بدم و امام همه مستضعفین. حضرت ما وقتی ظهور خواهند فرمود انشالله، ایشون برای ما ایرانی ها که ظهور نمی کنند، ایشون برای همه مردم کره زمین ظهور می کنند. همه باید اون روز بشن شیعه 12 امامی، از چینیا و ژاپنیا و کره و ویتنامیا گرفته تا مکزیکیا و آرژانتینیا و کلمبیایی و برزیلیا، شرق و غرب کره زمین، شمال و جنوب، از اسکاندیناوی در شمال تا آفریقای جنوبی در جنوب، همه باید شیعه 12 امامی بشن. هیچ معبدی نیست که مسجد نشود و هیچ کاخی نیست که حسینیه نشود. لذا الان میدونید که حالا من اومدم بیرون، آدم فرودگاه سوار هواپیما بشم، رسیدم تهران، گفتن آقا فضای سایبر پر شده، هر چی عکس کاخ تو دنیا شده حسینیه، زینبیه، مهدیه، حسینیه کاخ سفید پوستر درست کرده بودن بچه‌ها، مهدیه باکینگهام کاخ ملکه انگلیس، این کاخ به اصطلاح فرانسوی‌ها، یه کاخی دارن ورسای، یه کاخی دیگه هم دارن الیزه، شده بود بیت العباس و بیت الرقیه، کاخ کرملین مسکو، همه رو خلاصه کرده بودن. مال چینیا رو ندیدم که چه کارش کردن، ولی حالا دیروز دیدم که این جوونا گفتن کاخ حسینیه کاخ سفید کلمه بدیه، کاخ سفیدی دیگه موقع وجود نداره، شده حسینیه، حسینیه یا حاج قاسم. نمایی که شما فکر کردید پرایدو نمیتونیم اصلاح کنیم بکنیم بنز، خدایی که حضرت رو تو این دوره غیبت کبرا تا اینجا رسونده، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان و هشت شعبی و انصار الله یمن و همه رو خدا رقم زده داره کار نهضت جلو میبره، اون خدا به حول قوه الهی جهان رو آکنده از اون صلح و صفایی میکنه که حضرت رقم خواهد زد و همه بتخونه های اینا و همه معابد و عبادتگاه های اینا میشه مسجد و همه کافهای اینا میشه حسینیه و مهدیه و بیت الرقیه و بیت العباس و بیت الکاظم. اما عزیزان این نکته رو یادتون باشه، الان موضع اول درگیری ظاهرا اونجوری که فرماندهان نظامی، هم مشاور نظامی حضرت آقا دیشب مصاحبه کرده با سی ان ان گفته، هم فرماندهان سپاه گفتن، تو مرحله اول ظاهرا زدن سنتکام. حالا این که چجوری میزننش، کجا میزنن، آمریکا همونطوری که استانهای ایران 30 تا استان سرزمین ایران، این هیکل گربه ای ایران به 30 تا استان تقسیم شده، شما میتونید مرز استانا رو بکشید. کره زمین هم آمریکا گفته من امپراتوری ام، کره زمین رو تقسیم کرده به چند تا فرماندهی، برای هر کدومش یه فرماندار نظامی گذاشته. اون قسمت بالا اسمش به صدا آمریکای شمالیه، بنفشه. مکزیک و آمریکا و کانادا یک فرمانده داره. آفریقای جنوبی رو نوشته به صدا فرماندهی آمریکای جنوبی. کل قاره آمریکای جنوبی هم یه سازمانی درست کرده، یه فرمانده گذاشته تو تک تک این کشورها پایگاه داره. آمده اروپا رو کرده یک فرماندهی. این فرماندهی اروپا که یو اس یعنی ایالات متحده، ای یو مخفف اروپا، اون کام هم مخفف کامند یعنی فرماندهی. این فرماندهی اروپا است که کل روسیه و قاره اروپا یه فرمانده داره، مرکزش در گایتای ایتالیا و در آلمان. از آلمان و ایتالیا کل اروپا و روسیه رو مدیریت میکنن. یه فرماندهی دارن به نام فرماندهی آفریقا که کل قاره آفریقا منهای مصر رو زیر نظر یه فرماندهی مدیریت میکنن که توی آفریقای جنوبی و جای دیگه است مرکزشون. یه فرماندهی داره آمریکا به نام فرماندهی پاسیفیک یعنی اقیانوس آرام که کل جنوب شرق این منطقه آبی یعنی چین و هند و ژاپن و کره و ویتنام و اندونزی و مالزی و استرالیا و نیوزیلند رو اداره میکنه. این هم یک جنرال 4 ستاره فرماندهشه. همه این مناطق دو دنیا حکومت نظامیه، یعنی استاندارا و فرماندار آمریکا در سراسر جهان کسانی نیستن که شما فکر کنید که کت‌شلوارین. آمریکا استانداریای خودش در سراسر جهان رو اینجوری مدیریت میکنه. آمریکا چیزی به نام وزارت خارجه نداره. این که تلویزیون میگه پمپ او وزیر خارجه آمریکا غلطه. ببینید میگه سکرتری آف استیت، میگیم یونایتد استیت یعنی ایالات متحده. حالا ایالات متحده گاهی اوقات 54 تا ایالت تو خاک آمریکاست، بقیه کشورهای دنیا هم ایالت‌ها و استان‌های آمریکا هستن. این وزیر اون ایالت‌هاست. Department of State یعنی دپارتمان و وزارت ایالت‌ها. کجاش اومده به اصطلاح Department of مثلا Foreign Affairs؟ خارجه، وزارت خارجه میشه به اصطلاح Foreign Affairs، امور خارجه. اما شما کلمه Foreign Affairs اینجا نمی‌بینید. اینجا عنوانش چیه؟ Secretary of State یعنی وزیر و سکرتر امور ایالت‌ها استیت، نه سکرتری آف فارین افرز. حالا چون اصلا آمریکا کلمه وزارت خونه نداره، مثلا مال ایران ترجمه میکنن میگن وزیر امور خارجه ایران، میگن به اصطلاح مینستری یعنی وزیر، مینستری آف فارین افرز. آمریکا اولا وزارت خونه نداره، استیت داره، به اصطلاح دپارتمان داره، بعد دپارتمان دولت. آمریکا میگه کل کره زمین مال منه، چطور وزیر کشور ما 30 تا استاندار میذاره میره بهشون سر میزنه؟ آمریکا هم یه مقامی داره به نام وزیر یا سکرتر این استانها، میره به اینا سر میزنه. وقت استانها از طرف اون وزیر به قول خودمون ایالت توسط کی سازمانده میشه؟ توسط پنتاگون. وزیر دفاع سری جنرال 4 ستاره گذاشته بالا سر اینا، اونا جهان رو کنترل و مدیریت میکنن. ببینید خط حدش هم کشیده دیگه، وسط اقیانوسا خط حد دقیق دارن. این مثلا آفریقا یک فرماندهی داره، پاسیفیک، چین و ژاپن و هند و کره همه یه فرماندهی داره. منطقه زرد که میبینید اسمش فرماندهی مرکزیه، مرکز همه اینا، وسط همه اینا میشه سنتکام، سنترال کامند یعنی فرماندهی مرکزی. این که میشنوید تلویزیون میگه سنتکام یا فرماندار نظامی میگن سنتکام، یا مجلس امسال تو بهار تصویب کرد بعد از اینکه سپاه رو آمریکا تو لیست گروه تروریستی قرار داد، مجلس تصویب کرد سنتکام تروریسته، منظور این منطقه زرد رنگه. یک جنرال 4 ستاره فرماندهشه به اسم جنرال مکنزی. از دیروز دیدم که تو شبکه‌های اجتماعی جوونا گذاشتنش تحت تعقیب اینکه این باید کشته بشه و عکس و مشخصاتش. یه جنرال 4 ستاره است. این جنرال مکنزی این 20 خورده کشور رو تحت پوشش خودش داره. هر اتفاقی تو فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، سعودی، امارات، اردن، افغانستان، پاکستان، ایران، مصر، یمن، جای دیگه بیفته زیر نظر این جانور خبیثه. مرکز این کجاست؟ مرکز سنتکام در کشور قطره، در دوحه قطر مرکز فرماندهی این وجود داره. اینکه این فرد دولت قطر دیروز با عجله اومد دیدار روحانی و ظریف، این فرد همیشه سعی کرده آمریکا برای اینکه ایران هیچ وقت به قطر حمله نکنه، اینا وقتی از اینجا آمریکا خباست میکنه، همیشه سعی کرده رابطه قطر با ایران خوب باشه. تو کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشترین کشوری که با ایران رابطه‌اش خوبه قطره. آمریکا چرا این کارو کرده با دولت قطر؟ گفته تو کاری کن که ایران هیچ وقت به اینجا که ما هستیم حمله نکنه. اولین جایی که احتمال میدن ایران حمله کنه موشک بزنه قطره. این دوحه قطره که به اصطلاح سنتکام اونجا مستقره. حالا چون قرار اونجا بازی‌های المپیک در قطر باشه، قطر سرمایه‌گذاری دراز مدت کرده که اونجا رو کارشو جلو ببره، هم از ترس اینکه این اتفاق بیفته. این کشور هم که میدونید دیگه دو تا موشک بخوره توی دبی و به اصطلاح ابوظبی و شارجه و اینا، اونا آبشیرین کنن که ندارن دیگه. این اقتصاد شیشه‌ای دبی دو تا موشک بخوره داخلش، کل اقتصاد دبی میریزه، کل امارات میریزه. چرا؟ چون میگم سرمایه ترسوترین پدیده عالمه. زود سرمایه گذار ببینه آقا اینجا ناام شد، برم داره میره. این بود که وقتی هواپیمای ما از هواپیمای آمریکایی اومد گلوبال هاوک رو 5-6 ماه پیش نیروی هوافضای سپاه سعد انداختش با موشک سوم خرداد، مقامات اماراتی بدو بدو اومدن اینجا آقا ما غلط کردیم که از پایگاه ما توی امارات آمریکایی‌ها بلند شدن هواپیماشون اومد، مبادا به کشور ما یه دونه ترقه بزنیم. آقا رفتیم دبی، نمیدونی که برج‌هایی ساخته شده. کارتون فوتبالیست هم دیده بودی، ژاپونیا چشاشون ریزه دیگه، تنگه. برای اینکه بگن ما عقده چشم داریم، چشم داریم، چشمای کاکر و سوباسا این هوا. حالا امارات هم هیچی نداره، همینجوری برج میسازه میره بالا. بابا آب شیرین کناتو که بزنن دو تا بطری آب نرسه، همه اون تمدن پوشالی کثیف میرزه به همون. آمریکا ترسیده تا که عددی نیستی. قطر بلند شد دیروز سری روز اومد اینجا بدو بدو تو رو خدا ببخشید، چون از اینجا هواپیما بلند شده رفته زده شهید سلیمانی رو، از اینجا پایگاه آمریکا اینجا بلند شده زده. دوم اینکه البته من مشکوکم، یعنی من مطمئن نیستم، چون این روشی که زده شد بیشتر به تاکتیک به اصطلاح ترورهای اسرائیلی ها نزدیکه. یعنی من احتمال میدم پهپادهای اسرائیلی بوده، آمریکا برای اینکه ایران نگه چون از رژیم صهیونیستی این پهپادها اومده و شهید سلیمانی رو شهید کرده، ما جواب میدیم توی فلسطین اشغالی به اسرائیل و به آمریکا، برای اینکه پوشش بدن آمریکا خودش به عهده گرفته، گفته مال من بوده از قطر بلند شده. بعدم گفته خب قطر با ایران دوسته، بعدم میفرستیمش اونجا پیش ظریف و روحانی، شیره میماله سر اینا، نه که استاد شیره مال مثلا فریب خوردن هم دیگه، فریبا هم دیگه کلن، ببخشید خانم ها اسم مثلا فریب خورنده، حالا فریبا هم نه، اینا فریب خورنده هم، شیره میماله سر چی کافیه بریم سیسی بهشون میگه بخندم اح اح اح، اینا چون بالاخره تربیت شده دانشگاهی آمریکا و انگلیس هم دیگه. یارو بلند شده اومده ایران گفته که ای تو رو خدا ما رو نزنید. بعد شایع شده که اینا گفتن آقا ببین بیا تحریم ها رو برمی‌داریم یه بخشش رو، شما کوتاه بیاید، یعنی به جای خون قاسم ما چی به شما میدیم؟ یه تحریم برمی‌داریم. مردمی که امروز تو خیابون اومده بودن توی تهران و قم، اینایی که دیروز تو مشهد و اهواز اومده بودن، اونایی هم که فردا تو کرمان میان تو خیابون، آیا اومده بودن که حاج قاسم دمت گرم رفتی فردا دلار بشه 1000 تومان و از فردا نمیدونم آب خوردنمون حل بشه؟ و من موافقم با این طرف، نه برای خون قاسم، من موافقم، ما حاضریم همه اصلاح طلبا و معمم و مکلاشون رو بدیم به آمریکا، اصلا خونبهاش چیه همه رو تحویل بدیم به آمریکا، به جاش تحریم آمریکا برداره. موافقم همه حزب مشارکت رو، همه حزب کارگزاران رو، همه حزب اتحاد ملت رو، همه حزب همبستگی و مردم سالاری و مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین مدرسین حوزه علمی قم و حزب اعتدال توسعه و همه اینا 18 تا حزبن دیگه، همه شونو این آقای قرویان و اون آقای آشنا و اون آقای تاجزاده و اون آقای به اصطلاح سروش محلاتی و من موافقم آقا شما یه بار بیاد ایثار کنید، فدای این ملت بشید، دوستان اصلاح طلب، عزیزان طرفدار دولت، عزیزان عاشق مذاکره، عزیزان چت خدا پرست، ما پیشنهاد میکنیم همه شما احزاب فردا سوار به صورت بلیط یه طرفه هم براتون میگیریم، پولش هم ما میدیم، همه شما سوار هواپیما بشید برید به وصال یار برسید، برید در اونجا، برید موکب براتون زدن در به اصطلاح واشنگتن و نیویورک، تو لس آنجلس همه منتظرتونن. شما تقدیم بشید به اونا، آمریکا رو برای خواستار شما بیاره، ولی تحریم ها رو برای ملت بردارید. مگه نگفتید نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. حالا جانتون رو فدای ایران کنید. ما هم میایم، خدا میدونه وقتمون تنگه، وقت نداریم، سرمون شلوغه، ولی میایم فرودگاه بدرقتون میکنیم، گل میندازیم گردنتون و آماده این سیفون رو بکشیم شما رو تخلیه کنیم تو آمریکا. تا سیستم موشکی نیروی هوافضای سپاه بخواد بزنه، اینا نمیتونن دفاع کنن، آسیب پذیرن. آمریکا گفته 52 نقطه رو ما به تعداد اون 52 نفر گروگان‌های لانی جاسوسی که نذاشتید اونا بمونن جاسوسی کنن، انقلابتون رو براندازی کنن، ما انتقام میگیریم، ما میزنیم. ببین ترام، تو اولا غلط میکنی. تو خودت گفتی 7 تریلیون دلار خرج کردید تا به اصطلاح تو سوریه و عراق به چی برسید؟ قاسم با 70 میلیون دلار اومد شکستتون داد. شما برای یک درگیری چریکی ضد چریکی توی افغانستان، توی عراق و سوریه 7 تریلیون دلار خرج کردی. تو با ایران سرشاخ بشی میشه تشدید پلکانی. یعنی تو این صد زدی، ما تو این صد جواب میدیم. تو بیا توی صد بالاتر جواب بدی، ما توی صد بالاتر جواب میدیم، میشه عادی، تنش، تشنج، بحران. از تکنیکی به تاکتیکی به عملیاتی به استراتژیکی، این تشدید افت عمودی بحران تو کمتر از 48 ساعت میتونه رخ بده. شروع بشه میشه جنگ منطقه‌ای. تو میدونی 112 تا پایگاه دور بر ما داری، از بگرام افغانستان تا اینجرلیگ ترکیه تا جمهوری آذربایجان تا عمان، قطر، امارات، بحرین، سعودی و غیره. ما چشممونو میبندیم، اینا رو میزنیم، اسمش دی جی زد، دیزیگنیتد گراند زیرو، صفر زمینی منتخب. تو اتاق جنگ هر سازمان نظامی اینه که جاهای ثابتی داره کشور دشمن، اونا رو ثبت میکنن از اول. بعد اونا تو کامپیوتر برنامه‌ریزی شده است. شما فقط آماده میکنید، موشک‌ها رو برنامه‌ریزی میکنید، دستتو میذاری شلیک میشه. اینا یکی یکی اون هدف‌های ثابت که متحرک نیستن زده میشن. دی جی زد، دی جی زد های توی آمریکا تو منطقه 112 تاست. 112 تا تقریبا به اصطلاح نصف 52 تاست. تو 52 تا رو بزنی ما دو برابرش میکنیم، کل پایگاهاتو میذاریم، سندکام از اینجا دود بشه بره. ضمناً تو الان کسی رو تو این منطقه داری به نام رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی گروگانه. تو پایگاهاتو جمع کنی ببری، امروز ترامپ توییت زده گفته 1,200,000,000 دلار خرج کردیم تو عراق، پایگاه نظامی ساختیم، باید پول پایگاهمون رو بدید که داریم. این توییت رو حتما ببینید. گفته ما دیروز مجلس عراق تصویب کرد آمریکا باید خارج بشه از عراق. امروز ترامپ توییت زده که چی رو خارج بشه؟ ما 1,200,000,000 دلار خرج این پایگاه کردیم، پولو بدید میریم بیرون. میدونه عراق همچین پولی نداره که بده بره، چون قرار شده بعد از صدام 99 ساله نفت عراق دست آمریکا باشه، 70-80% آمریکا میبره، 20-30% نفت عراق میده به دولت عراق، کمپانی هالیبرتون مال معاون اول جورج بوش پسر، یعنی مال دیک چینی اون کمپانی. الان 12-13 سال 1982 که صدام رفته، الان 98 یعنی تقریبا چقدر میشه؟ حدود 16 سال. 16 سال از 99 سال رد شده. طبق قراردادی که آمریکایی ها با عراقی ها دارن، 99 سال نفت عراق که 11% انرژی جهان زیر پای عراق، این نفت مال آمریکاست. گفته غیر از اون پولی که ما صدام و سایش رو از سرتون برداشتیم، لذا هزینه اون جنگ گردن ما تا 99 سال بعد برید به ما نقد این پایگاهی که اینجا خرج کردیم ساختیم، 1,200,000,000 دلار خرج، 200 میلیارد دلار خرجشه، یعنی 1,200 میلیارد دلار. 1,200 میلیارد دلار میشه 3.5 سال کل بودجه جمهوری اسلامی. باید اینو بدی تا به اصطلاح ما ترک کنیم. این توییت امروز دونالد ترامپ. خب گفته نمیریم. خب حالا ما بزنیمش بره، یعنی عراقی ها از دو سه روز دیگه شروع کنن زدن، لبنانی ها، فلسطینی ها، یمنی ها، ایرانی ها، هر کی بزنه، نزنه، بزنه. بالاخره اگه قرارش آمریکا بره، بعد میمونه رژیم صهیونیستی تنها. رژیم صهیونیستی هم که حزب الله لبنان و حماس قورتش میدن. اینه که تو میخوای چیکار کنی؟ تو الان اینجا گروگان داری، پس برای اینکه رژیم صهیونیستی رو بتونی حفظ کنی، مجبوری تشدید درگیری با ما ایجاد نکنی. این که پیغام فرستادی 16 تا کشور رو واسطه کردی که آقا برید دیگه تو رو خدا نزن، اگرم میخوای بزنی که از فرماندهان ارشد ما رو بزن، که الان دیروز و امروز فرماندهان نظامی گفتن نمیارزه، تو کسی رو نداری هم تراز قاسم، هم فرماندهان سپاه ارتش گفتن، هم اصلا نصرالله گفته که آقا بزن گرده گرد دیگه، الان یکی از این ارتش بودامونو میری میذاری اونجا بزن. چه خسبت که تو رو حضرت عباس، ما هواپیمای گلوبال هاکشون رو زدیم، یک هفته توییت میزد، امروز میزنم، نه خستم، فردا میزنم، پس فردا خواهم زد، نه قرار شد نزنم. بابا چرا بلوف میای؟ شروع کن، ببین درگیری با ایران یعنی جنگ جهان. درگیری بشه 67% انرژی دنیا از این منطقه میره بیرون. اگر جنگ تمام عیار را بندازی با ایران، خب ایران چشمشو ببنده پایگاهی تو همه این کشور و منطقه رو بزنه. قطر که نابود میشه، نفتی ازش صادر نمیشه، سنکام از نمیره. بحرین نابود میشه، باز اینجا مشکل دارید. سعودی نابود میشه، سعودی بلند شده رفته هول هولکی، تو رو خدا جنگ نشه، اینا ما رو میزنن. سعودی دید بابا، بچهای یمن با پهپاد اومدن، تاسیسات نفتی آرامکو رو زدن، این همه 12 میلیارد دلار آمریکا از اینا پول گرفته بود، سیستم ضد موشکی تاد رو اونجا نصب کرده بود، نتونست اینا رو بزنه. کشکه گفت بابا من امنیت ندارم. لذا آمریکا اگر تشدید پلکانی رو شروع کنه، اول او زده قاسم رو، ما بزنیم جواب بدیم. آمریکا بیاد 52 تا نقطه رو بزنه، ما تو چند ساعت بعد 120 تا نقطه رو بزنیم، میشه جنگ تمام عیار. جنگ تمام عیار تو 48 ساعت اول موشک و پوشکه، بعد میکشه به بحثای تو دریا. تو دریا هم که ما جنگ شریکی دریایی میکنیم، تا حالا 3 بار سوپر کمانداشون رو گرفتیم، جلومون زامی زدن، نه روس‌ها، نه چینی‌ها، نه آلمانیا تو جنگ جاندوم، نه فرانسوی ها، هیچ کشوری تو دنیا کماندوهای آمریکایی رو نگرفته جلوش زانو بزنن، گریه کنن، جلو دوربینا به انگلیسی بگن آپولوجایز، عذر میخوان، ما رو ببخشید، و شلواراشون رو خیس کنن که فیلماشون رو داریم. نظر عزیزان، اگر این تشدید پلکانی صورت بگیره تو تئوری بازی ها، اونی که ضرر میکنه آمریکاست. اینا میخوان جا بندازن. ای خدا فردا جنگ میشه، بعد ما بدبخت میشیم. یه بیمقداری، من توهین نمی‌کنم، اسمش بیمقداره، نماینده نمی‌دونم کجاست، تو مجلس کسی بس بله، تبریز، البته مردم تبریز خدا میدونه خیلی شجاعه، مردم تبریز یه قلم عادیشون غیر از ستارخان و باقرخان، مردم تبریز یه قلمش مهدی باکریه، یه که اون روز فرمانده وقت سپاه این آقای رضایی میگفتش که زمان جنگ، میگفت مهدی باکری مظهر خشم و غضب خدا در مقابل دشمنان خداست. یعنی ببینید یک تبریزی، یک ارومیه‌ای مظهر خشم و غضب خدا در مقابل دشمنان خدا بود، مهدی باکری. یه جوونش دانشجوی من بود، این به اصطلاح بیزایی، شهید بیزایی، این جوان، البته اون چون ورزش رزمیش کاراته بود، ورزش رزمی من تکواندو بود، هی میمد سر به سر من میذاشت که تکواندو بعد کاراته خوب میگفتم با حرفو داشت. خلاصه این جوانی که کلکل میکرد، بسیار شوختر، شاد، یک قلم تبریزی ها میشه بیزایی، یک قلم. حالا دری به تختهی خورده کسی شده، مثل کل ملت رشید ایران که کیا میشن وزیرش و رئیس جمهورش و نماینده مجلسش، ملت رشید تبریز هم یه کسی شده، یه بیمقداری شده نمایندهشون، که این نمیتونه قدر و عظمت و شکوه مردم عزیز تبریز که امروز که فتنه 24 آبان شروع شد سر قضیه فتنه بنزین به دلیل بی‌ارزگی دولت، فرداش مردم رشید زنجان آمدن تو خیابون، نذاشتن 8 ماه طول بکشه 9 دی برگزار کنن، فرداش اومدن تو خیابون. خیلی بصیرته. پس فرداش تبریزی آمدن تو خیابون. یه ملتی با این عظمت، چه زنجان، چه تبریز، چه شهرهای دیگه، حالا یه بیمقداری اونجا شده نماینده، گفته که انتقام نگیرید. خب چی میشه؟ چیکار کنیم؟ جنگ میشه. خب جنگ بشه. آمریکا میاد، انگلیس و فرانسه میان کمکش. خب چی میشه بعدش؟ جنگ بشه ما شکست میخوریم. ببین تو نمیخوای نگران باشی. تبریز انقدر جوان رشید مثل بیزایی داره، اونا میان پوز آمریکا که هیچ، پوز انگلیس و فرانسه هم به خاک میمونن به حول قوه الهی. تو نمیخوای نگران باشی. Amen. عزیزان خسته شدید ببخشید. 45 روز دیگه داریم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی. فتنه دیماه رو که می‌خواستن رقم بزنن به مناسبت در ادامه فتنه 24 آبان شکست خوردن. هفته فعلی هفته قاسم سلیمانی است. انشالله این هفته هم تموم بشه، بعدم به مردم هدیه بدن نیروهای مسلح، جواب دشمن رو بدن انشالله. در ادامه توصیه که حضرت آقا فرموده که انتقام بسیار دشوار خواهد بود، جامعه ما وارد بهمن میشه و در بهمن ماه جشن 41 سالگرد انقلاب انشالله برگزار میشه. منطقه و جهان و ایران آبستن تحولات جور و جوره، آماده باشید برای اتفاقات ریز و درشتی که داره شکل میگیره. انتخابات مجلس شکل بگیره، جناح لیبرال مطمئن شده که جریان انقلابی احتمالاً سر کار خواهد آمد، سعی کرده شورای نگهبان رو بزنه که شورای نگهبان نباید ما رو رد صلاحیت کنه. ما به شورای نگهبان میگوییم مردم پشت سرتن. کسانی که انحراف فکری دارن، انحراف عقیدتی دارن، سابقه بدی دارن، مناسبات جنایی و حزبی و گروهی و زد و بندها رو مبنا قرار میدن، اینها رو شما بذارید کنار. مردم و خدا از شما حمایت ویژه میکنند، از آن نگران نباشید. ما در طول 2 ماه آینده بسیار بسیار شرایط حساسی رو خواهیم گذروند، چون مقام ارشد رژیم صهیونیستی 3 شنبه پیش، نه این شنبه که گذشت، 3 شنبه پیش اعلام کرد از اول سال 2020 میلادی به مدت 6 ماه پروسه براندازی ایران و رژیم چنج ایران و فروپاشی ایران. ما الان هفته اول 2020 رو پایان بردیم. روز 3 ژانویه، یعنی 3 روز سال 2020، همونجوری که دیدید قاسم سلیمانی شهید شد. الان مردم 3-4 روزه دارن قاسم رو تشییع میکنن، پیکر مطهرش رو. ما الان هفته اول رو طی کردیم. هفته اول 2020 با شهادت حاج قاسم رقم خورد. پس آنچه ادعا کرده بودن اسرائیلی و آمریکایی‌ها داره اینجوری شروع میشه. اگر برنامه‌شون اینه که این ترورها رو ادامه بدن علیه بقیه فرماندهان مقاومت در کشورهای دیگه و منطقه و داخل ایران، آشوب داخلی ایجاد کنن یا فتنه درست کنن که برجام منطقه‌ای انجام نشود، جمهوری اسلامی نیرو قدس رو برگردونه و نیروهای نیابتیش رو بذاره کنار و قاسم سلیمانی رو بازنشست کنه، خب ما قاسم سلیمانی رو شهید می‌کنیم. بعد دولت ایران و دیگران هم ترغیب می‌کنیم، ببین حالا دیگه ما بخشی از تحریماتونو برمی‌داریم. دولت هم بگه چه خوب، منم به آرزوام رسیدم، برجام جواب داد. بعد به اسم خودشون تمام کنه، سایه جنگ و از سر کشور دور کردیم، تحریم‌ها هم برداشتیم. حالا قاسم سلیمانی در حیات مادیش رفت، سایه جنگ و از سر کشور دور کرد، تحریم‌ها هم با خونش به اصطلاح عصب کرد. این توطئه‌ای که داره رقم می‌خوره از داخل هواداران داره. همین صحبتی که امروز تاج‌زاده و اینا نوشتن که ملت رفاه می‌خواهد نه انتقام، برای اینکه افکار عمومی رو آماده کنن. مردم سر دوراهیه، یا انتقام سخت، خونخواهی قاسم، یا اینکه یه شلکن سفکنی آمریکا را بندازه، یه سری از تحریما رو برداره، شیره به ما سر دولت ما. مردم انتخاب کردن در اهواز، در مشهد، در تهران و قم. فردا هم تو کرمان حرفشون رو میزنن. ببینیم انشالله روند کار به کدوم سمت میره. تحولات منطقه جدی است، تحولات جهان جدی است، تحولات داخلی هم عزیزان جدی. سال 2020 1 هفتهش گذشت، 50 هفته دیگهش مونده. 45 روز تا انتخابات مجلس داریم، 550 روز تا پایان این دولت. انشالله دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار میاد و انشالله مشکلات مرتفع میشه. دعای ما اینه: خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار چشم این مردم عزیز رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان، توفیق بده در مسیر زمین سازی ظهور شهادت نصیب ما بشه، منت ویژه بگذار در ظهور حضرت تأجیل بگردان، منت ویژه بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا این برادران و خواهران عزیزی در این جلسه حاضر بودند، خدایا اینا رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن امام حسین علیه السلام و همچنین مادر بزرگشون حضرت صدیقه فاطمه سلام الله علیها سیراب بگردان. به نبی و آله صلوات.